به نام خداوند جان و خرد، در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا قیامتی هستیم. اولین جلسه است خدمتشون میرسیم و من ضمن تشکر از حضرت عالی خواهش میکنم که از دوران کودکی و تولدتون برای ما صحبت کنید.
درود و مهر بیکران دارم خدمت دوستان و همراهان گرامی. من متولد یکم شهریور ماه 1351 هستم در شهرستان تربت جام، خرگرد جام که زادگاه بزرگانی چون عبدالرحمن جامی، پیرعلی جامی، حاتفی خرگردی و امیر یوسف زرشتکی بوده و همچنین پرورش دهنده بزرگانی چون قاسم انوار. همه ما میدونیم که خب تربت جام یکی از قطب‌های عرفانی بزرگ خراسان بوده و چهره‌های برجسته‌ای چون ابوذر بوژگانی رو ما داریم که نخستین شاعر عارف زبان فارسی است در تربت جام نشو نمایافته و پرورش پیدا کرده. شیخ احمد جام ژندپیل رو داریم که یکی از عرفای بزرگ قرن پنجم و بسیار تاثیرگذار بوده در این هزار سال. اندیشه‌های شیخ جام، آثار شیخ جام و همچنین خاندان شیخ جام بسیار تاثیر داشتن، هم در خراسان بزرگ، هم در پاکستان و کلا در شبه قاره هند و آسیای مرکزی صاحب تأثیر و نفوذ بودند. عبدالرحمن جامی خاتم شعرهای شعر فارسی، یوسف اهل جامی رو داریم ما، خدمت شما عرض کنم که پوربهای جامی رو داریم، خواجه شهاب الدین اسماعیل جامی و میتونیم بگیم که بزرگان دیگری چون حاتفی خرگردی که خدمت شما عرض کردم و قاسم انوار، اینا همه در سرزمین جام پرورش پیدا کردن. همچنین بزرگترین ریاضیدان و منجم جهان اسلام در قرن چهارم و به گمان من نخستین مهندس جهان اسلام، ابوالوفای بوژگانی هم زاده تربت جام هست، کسی که به واقع میتونیم بگیم نخستین رصد خورشید گرفتگی رو با ابوریحان بیرونی، ابوریحان از خوارزم و اون از بغداد انجام داد و نخستین کسی بود که فاصله بین زمین و ماه رو محاسبه کرد و به همین خاطره که پژوهشگران غربی پیشنهاد دادن به یونسکو اینکه یکی از دهانه‌های ماه رو به نام ابوالوفای بوژگانی بزنن. صاحب 12 تا از نخستین های ریاضی و هندسه در جهان ابوالوفای بوژگانی است. این سخن من نیست، سخن مارتین گاردنر که خودش یکی از نوابغ ریاضی جهان هست در مورد ابوالوفای بوژگانی است. به هر حال تربت جام هم خاستگاه عرفان بوده در درجه نخست و سلسله های عرفانی بسیار قدرتمندی که همچنان هم هست و هم در این حال جایگاه دانشمندان بزرگ و سترگی چون ابوالوفا، ابو عمرو مغازلی و امیر حسام زرشتکی بوده و هم در این حال میتونیم بگیم که جایگاه هنر و پایتخت موسیقی مقامی خراسان بزرگ هم بوده. نواهای دوتار تربت جام، نوایی تربت جام، خب میدونیم که دیگه شهره آفاق شده، از مرزهای کشور خارج شده و اساتید به نام و برجسته‌ای چون استاد حسین سمندری، شریف زاده، استاد دورپور، استاد پورعطایی، استاد عسکریان و بسیاری دیگر از اساتید بزرگ جایگاه هنری تربت جام رو هم مشخص و ویژه میکنه. من افتخارم اینه که در تربت جام و در خرگرد جام و در طایفه جامی که نیاکان ما باورشون این بود که ما از تبار جامی ها هستیم و از تبار جامی هستیم، به ویژه عبدالرحمن جامی به دنیا آمده.
جناب آقای دکتر، از زادگاهتون تربت جام، از پیشینه تاریخیش برای ما صحبت کنید، از پیشینه تاریخی شاید دورتر.
خدمت شما عرض کنم که خب تربت جام یه پیشینه باستانی ویژه داره. خود نام جام معرب زام هست و زام یکی از فرشته ها یا از ایزدان مقدس در آیین مزدی اسنا هست و در آیین باستانی ما هست. به همین خاطر که میتونیم بگیم که این شهر پیشینه و سابقه بسیار دوری داره، کهنی داره و بعد از اسلام این نام با نام جام معروف میشه و بزرگان نام خودشون رو از جام گرفتن. بسیاری گمان میکنن که تربت جام نام خودش رو از شیخ جام گرفته، در حالی که دیگرگونه است. یعنی شیخ جام، شیخ احمد جام ژنده پیل، نام خودش رو از جام میگیره، چون این نام قبل از ایشون معروف بوده و مشهور بوده و همه جا همه میدونستن. در بسیاری از کتاب‌های جغرافیایی کهن هم نام جام آمده و خرگرد جام هم به ویژه یاد شده همراه با خرگرد خاف. بسیاری از پژوهشگران باورشون اینه که این خورگرد بوده، خورگرد یعنی شهر خورشید، و برخی هم البته باورشون اینه که خردگرد بوده یعنی شهر خرد. من باورم بیشتر بر همون خورگرده، به خاطر پیشینه باستانی که داره. اون خورگرد مرکز و کانون بزرگی بوده برای موبدان آیین مزدی اسنا در پیش از اسلام، و به همین خاطر هم نام اون رو گذاشتن. تپه‌هایی هم که در اونجا هست نشان دهنده این قدمت کهن، به ویژه کاخ خسرویی که در البته ویرانه شده، فرو ریخته، اما باستانشناسان مشخص کردن نشون دهنده این پیشینه کهن و معتبره. و به قولی هم زمان حمله اعراب بسیاری از موبدان مقاومت کردند. برج‌هایی هم که در اونجا هست کاملا مشخصه که این برج‌ها پیشینه حداقل 1500-1600 ساله داره و مقاومت بسیار شدیدی کردند و میگن محاصره میشه اونجا توسط سپاه اعراب، و بعد که فتح میشه بسیاری از موبدان و خانواده های اونها میگریزند و میرن به خاف، و به همراه عده‌ای از مردم سنگان خاف و موبدانی که در سنگان خاف اونجا هم کانون آیین مزدی اسنا بوده، به سوی جنوب کشور و بعد هم به سوی خلیج فارس و از اونجا هم به هند، که ریشه پارسیان هند میتونیم بگیم همین گروهی هستند که از ایران و خراسان مهاجرت کردند و به نوعی گریختند به هند. ریشه اونها از این برآمد است.
جناب آقای دکتر قیامتی، از خانواده محترمتون بگین، از پیشینه فرهنگیشون، از پیشینه اقتصادیشون برای ما بگین، و محیط فرهنگی دوران کودکی شما چگونه گذشته که الان ما شاهد دکتر علیرضا قیامتی هستیم؟
من باید بگم که من در یه خانواده متوسط رو به پایین به لحاظ اقتصادی به دنیا آمدم و منتها مشکل خاصی برای گذران زندگی نداشتم. راحت بودیم اما خیلی امکانات خاصی هم نداشتیم، و پدرم همیشه که همین اکنون هم این تلاش رو داره، سایش بر سر ما باقی باد، این اهتمام رو داشت که ما به ویژه من درسم رو بخونم، و در این حال از هیچی فروگذار نبود. خودش هم با وجود اینکه تحصیلات خاصی نداشت، تحصیلات ششم ابتدایی اون زمان رو داشت و البته در قرائت قرآن هم خب ویژه و خاص بودن، و همچنین در قرائت متون کهن. برای من همیشه سواله که کلیله و دمنه یا شاهنامه خواندن چگونه می شود کسی که ششم ابتدایی باشه بشه به این گونه روان بخونه، اما پدرم می خوندن و می خونن، و شاید این خیلی فضای ادبی نداشت پدرم، اما این اهتمام رو داشت. و من یادمه که وقتی کودک بودم رفتیم به خانه یکی از اقوام پدری که مرد سالخورده ای بودند و دو رحل داشتن در جلوی خودشون، یک دیوان حافظ و یک قرآن. من دیوان حافظ رو که نسخه خطی بود گمان میکنم یا چاپ سنگی، حالا در خاطر ندارم، در عالم کودکی، و صفحه اولی که یک صفحش یک غزلی از حافظ بود، صفحه دیگر یک مینیاتوری بود از یک ساقی محرویی که در دیوان حافظ این مینیاتورها خب خیلی جلوه داره. من جذب اون مینیاتور شدم، شاید در اون زمان 10-12 سالم بیشتر نبود، و اون مینیاتوره و همان دیدن این مینیاتور همان، و بعد خواندن اون شعر حافظ همان، و بعد نگاه کردم که این اسم نامش چه کتابی است، دیدم که دیوانه حافظه، و به پدرم آمدم گفتم پدر من یک دیوانه حافظ میخوام، یک دیوانه حافظ برای من بگیر، و منظور این بود که دیوان حافظ برای من بگیره. پدرم میگفت هنوز زوده تو درست رو بخونم، اما خب بالاخره و سرانجام من موفق شدم، پدر رو متقاعد کردم که از کتاب فروشی باستان مشهد یک دیوان حافظ برای من، دیوان کوچک جیبی گرفت. گرفتن دیوان حافظ همانو حافظ مرا ربوط به سوی ادبیات، طوری که وقتی من در مراحل دبیرستان هم تحصیل می کردم کتاب های دوره دبیرستان خودم رو حفظ کردم، کتاب هایی مثل کتاب ریاضی و عربی رو، حتی در لابلای سطرهای کتاب ریاضی و عربی هم من غزلیات حافظ رو نوشتم و از این جهت اصلا خوب نبودم، درس گوش نمی کردم، به جای اینکه ریاضی یاد بگیرم غزلیات حافظ رو حفظ می کردم، به جای اینکه عربی یاد بگیرم غزلیات حافظ رو حفظ می کردم، و به همین خاطر حالا عربی رو که نمره می آوردم به هر شکل خوبم بود، ولی همیشه نمرهای ریاضیم رو لب مرزی قبول می شدم. به هر حال دوران دبیرستان با حال هوای حافظ و ادبیات در من جاری شد. خیلی هم درس هایی که دوست نداشتم نمی خوندم، طوری شد که وقتی کنکور دادیم، در اون زمان من رشته فرهنگ و ادب بودم، از رشته‌های علوم انسانی اون زمان میگفتن فرهنگ و ادب، من با وجود این که خب خیلی درس نمیخوندم هم رتبم بد نبود، بسیاری از رشته‌ها رو آوردم و اون زمان خیلی‌ها تلاششون این بود که من رو راهنمایی، به ویژه خانواده راهنمایی بکنن، سوق بدن به سمت و سوی رشته روابط بین الملل و علوم سیاسی که اون زمان خیلی جذب وزارت امور خارجه میشدند و آینده داشت و بالاخره خوب بود. اما من با وجود این که اون رشته ها رو هم آوردم، اما به چیزی جز ادبیات فکر نمی کردم و تنها و تنها گزینه های اول من ادبیات شد و همین گونه هم در ادبیات پذیرفته شدم و تا امروز این فضای تخصصی من، فضای فکری من، ذهن من این گونه ادامه پیدا کرد. در واقع جرقه اون همون دیوان حافظ بود و بعدها این عشق و علاقه آنچنان شد که من وقتی وارد دانشگاه شدم دو حافظ داشتیم، حافظ یک و حافظ دو در دوران کارشناسی. من وقتی که حافظ یک رو میگذروندم با استاد، میدیدم که ابیاتی رو که استاد میخونه، خب من در خاطر دارم بسیاری از اینها رو، حتی یکی دو بار بود که استاد بیتی رو یا مصرعی رو از خاطر میبردن، من میگفتم و تشویقیشون باعث شد که من هم بسیار بسیار تشویق بشم و برای حافظ دو تصمیم گرفتم که دیگه کامل دیوان حافظ رو حفظ بکنم. به همین خاطر اون زمان رفتم یک واکمن خریدم، ضبط واکمن خریدم، گوشیشو خریدم، خودم با صدای خودم ضبط کردم و خودم هم اونها رو گوش میکردم. البته اون زمان چون جوان بودم و ذهن و خاطره خلاقی داشتم، طوری شد که من دیوان حافظ رو به مدت 7-8 ماه کامل حفظ کردم. البته از قبل این پیشینه و این همراهی رو با دیوان حافظ داشتم در دوران نوجوانی و جوانی، ولی در دانشگاه دیگه اینو منظم کردم و دیوان حافظ رو حفظ کردم، به طوری که در حافظ دو دیگه ادعا کردم که من دیوان حافظ حفظم و ابتدا برای هم کلاسی ها و هم شاگردی های خودم و بعد هم برای اساتید و همینجوری ادامه پیدا کرد و بسیار بسیار خرسندم که من در این مسیر، در مسیر حافظ و بعد هم که با شاهنامه آشنا شدم، از اواخر دوره کارشناسی کار تخصصی شاهنامه رو آغاز کردم و پژوهش های شاهنامه‌ای و بیشتر متمرکز به شاهنامه پژوهی شدم.
از سرگرمی های خودتون و از معلم های خودتون بگین و از اینکه چطور فردوسی و حافظ در وجود شما گسترش پیدا کرد.
من مثل همه کودکان دهه 50 همون حال هوا را داشتم، با همون سرگرمی ها، با همون دنیا، با همون حال هوا. اولین سرگرمی های ما خب بازی های محلی بود که در اونجا در منطقه تربت جام بود و الان هم خیلی کمرنگ هست نشانی، ولی بسیار کمرنگ. با اونها شروع کردیم، در کنارش فوتبال، والیبال، این دوتا رشته هایی بود که خب بیشتر انجامش میدادیم. اما بازی های بومی و محلی سرگرمی ما رو بیشتر، یعنی ما رو بیشتر با خودش همراه میکرد و دلچسب تر بود. بازی هایی مثل ما میگفتیم قایم باشک، که این خیلی یه بازی بود که هوشت بهش میگفتم، من نمیدونم این نام دیگرش چیه، ما نام همون دوران کودکی و همون محله رو میدونیستیم، بهش میگفتیم هوشت و فوق‌العاده جذاب بود. هفت سنگ بود بازی میکردیم که هفت سنگ رو میچیدیم و بعد یه فردی با یه توپ کوچکی اون رو، اونم خصوص از بازی های بسیار جذابی بود. حالا بازی های دیگری مثل در نوروز به ویژه، مثل زدن تخم مرغ ها به هم، نمیدونم در نوروز یه بازی دیگری بود که البته بزرگان انجام میدادن ولی من خیلی دوست داشتم، به نام کلا چرتک بهش میگفتن، کلاها رو پرت میکردن. این بازی ها بود، ولی ما هرچی بزرگتر شدیم، یعنی به دوران نوجوانی رسیدیم، بیشتر با فوتبال و والیبال، با این دو من عجین شدم و همراه شدم و ادامه دادیم. معلم ها هم من یه خانم معلم مهربانی در کلاس سوم ابتدایی داشتم، سرکار خانم، امیدوارم هر جا باشند به سلامت باشند، اگر زنده هستند، اگر هم درگذشتند که روانشون شاد و مینوی باد. من نتونستم ایشون رو پیدا کنم. سرکار خانم صادقی بودن، بسیار بسیار مهربان بودن و ایشون شاید نخستین کسی بود که متوجه شد که من خیلی سریع شعرهای دوره دبستان رو حفظ میکردم. خیلی براش شگفت‌انگیز بود که من شاید در آخر انتهای یک جلسه بسیاری از، یعنی از ابتدا که ایشون یه شعری رو میخوند و درس میداد، من تا انتهای ساعت اون رو حفظ میکردم. براش جالب بود و نخستین کسی بود که مهربانانه منو تشویق کرد و متن انشایی تقریبا البته کوتاه کوتاه میگفت و من مینوشتم و اینا رو خیلی دوست داشت، تکرار میکرد. بعد به کلاس های دیگه منو میبرد و من همون متن ها رو برای بچه ها میخوندم. شاید نخستین جرقه ها اینها بود. بعد ادامه پیدا کرد در دوران متوسطه اول که اون زمان ما بهش میگفتیم راهنمایی، در کلاس اول راهنمایی و دوم راهنمایی یه معلم ادبیات داشتم به نام آقای شریعتی عزیز و بزرگوار که همچنان من با ایشون ارتباط خودم رو حفظ کردم و ایشون هم بسیار نقش داشتن، بسیار منضبط بودن، بسیار باسواد بودن و در این حال بسیار هم به من میدون میدادن، منو تشویق میکردن و تا حدودی ایشون خیلی نقش داشتن در شکل گرفتن اینکه این فضای ادبی در من شکل بگیره، با همزمان با اینکه در خانواده هم این به ویژه از سوی پدرم این همراهی بود، این باعث شد که وارد دوران دبیرستان بشم. یک دبیر شوریده دیگر و عاشق دیگری به نام زندیات محمد فیضی، بسیار بسیار ایشون هم تأثیرگذار بودن در این نوع نگاه ادبی من. و دبیر دیگری به نام آقای نیکپرست عزیز، اینها بسیار تأثیرگذار بودن در پرورش این ذوق ادبی من و نگاه ادبی من و اینکه بی‌نهایت دوست می‌داشتم شعر رو و ادبیات رو و حافظ رو و فردوسی رو و مولانا رو. این با حافظ همراه شدم، با فردوسی سر به آسمان ساییدم، با مولانا دل و جان رو به واقع صیقل دادم و ادامه پیدا کرد. و بعد هم با کانون‌های دیگر ادبی و حتی شعر و ادبیات معاصر که خب در اون هم کار کردم و تألیفاتی دارم. به هر حال این شخصیت ها و این معلم ها، این چند نفر از معلم هایی که گفتم، بسیار بسیار مؤثر بودن برای اینکه من این راه رو ادامه بدم و با دل و جان همراه باشم با شعر و ادبیات.
در مورد فردوسی و حافظ و توسعه این دو شخصیت در وجود شما صحبت کنید.
باید بگم واقعا در درجه نخست همیشه من بارها میگم با خودم گفتم و با خدای خودم که تو این جان عاشق به من داده ای و شاید خیلی من نقشی نداشتم در ذات من، این در درون من این شیفتگی و این عشق و این علاقه زبانه میکشید. از زمانی که بیاد دارم میدونم که من این شیدایی و این شیفتگی رو داشتم. وقتی یک شعری خوانده میشد از رادیو و تلویزیون، من محو میشدم سراپا. وقتی غزلی از حافظ یا وقتی صلابت یه شاهنامه خانی رو که به خاطر ندارم نامش چی، از تلویزیون برای نخستین بار دیدم، هیچگاه یادم نمیره که تا مدت ها تمرین میکردم که مثل اون شاهنامه بخونم و اصلا نمیدونستم شاید هنوز اون زمان که شاهنامه خانی چه هنری است، نقالی چه هنری است و چگونه است و اصلا شاهنامه رو هم نمیشناختم. ولی این رو بخشش رو من بعدی میبینم که ذاتی من بوده. من به هر حال این رو احساس میکنم ذرات وجودی بدن من، سلول به سلول بدن من تو این فضا سیر میکنه. ملک سخن به مملکت جم نمیدهم، یک بیت شاهنامه به عالم نمیدهم. اگر اصلا دنیای غیر از رفتن در ادبیات رو من هیچگاه نمیتونم تصویر کنم، هیچگاه نمیتونم. یعنی بگم خب من یه رشته دیگری که خب به ظاهر موفق تر، نمیدونم کامیاب تر، خیلی امکانات بیشتر، اون چیز چیزایی که ما امروز موفقیت میدونیم، ولی شاید مثل اکسیژن میمونه که اگر ادبیات نباشه من قطعا تلف خواهم شد و نخواهم بود. نمیدونم، این در وجود من بوده و حتما هم زمانه، خانواده، محیط، شهرستان نقش داشته و قطعا اینها تاثیرگذار بوده. شاید اون همون جرقه‌ای که گفتم، خانواده اون یکی از بستگان پدری رفتیم و اون مرد سالخورده اون دیوان رو، دیوان حافظ، شاید اگر نمی بود شاید همون مینیاتور، نمیدونم، اینها میتونست جرقه باشه، اما در وجود من این نهادینه بود.
جوای دکتر قیامتی، بعد از گرفتن دیپلم وارد دانشگاه شدین، در چه رشته‌ای و از کارشناسیتون بگین تا دکترا و رساله هاتون و اساتید راهنماتون و چیزایی که از اونا آموختین؟
من بعد از اینکه دیپلم رو گرفتم در کنکور امتحان دادم و با وجودی که گفتم خدمت شما خیلی درس خوان نبودم، اون درسایی که دوست داشتم میخوندم، ولی خب رتبه‌ام بد نبود، بسیاری از رشته‌ها رو هم آوردم، ولی خب من علی‌رغم میلی که بسیاری تأکید داشتن که در رشته‌های مثل علوم ارتباطات و علوم سیاسی ادامه تحصیل بدم، اما چیزی جز ادبیات فکر نکردم و در ادبیات هم قبول شدم در دانشگاه فردوسی، این رو ادامه دادم. من پایان نامه یا رساله دوران ارشدم در مورد شعر معاصره و آرمان شهر در شعر معاصر رو کار کردم، به ویژه در شعر چهار قله برجسته و برتر، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری و احمد شاملو. تقسیم بندی این گونه بود که ابتدا ناامیدی رو و بعد انتظار رو، انتظار امید و بعد هم امیدواری و آرمان شهری که اونها توصیف کرده بودن، که هر کدوم البته آرمان شهر متفاوتی دارن. اخوان ثالث آرمان شهرش قطعا تاریخ ایران باستان، اسطوره های ایران باستان، تمدن ایرانی و آیین مزدی اسناس همه رو در اونجا میجویه و نشانی ها که میبینم در او بهرام را ماند، همان بهرام ورجاوند که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست، هزاران کار خواهد کرد، هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکو، پس از وی گیو بن گودرز و با وی طوس بن نوذر، و گر شاست به دلیران شیر و گنداور و آن دیگر و آن دیگر، ان ایران را فرو کوبند، وین اهریمنی را یاد را در خاک اندازند، بسوزند آن چه ناپاکیست ناخوبیست، پریشان شهر ایران را دگر سازند. این دنیای اخوان ثالث، پوش جهانی چگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، همور مزد و هم ایزدانت پرستم، همان فره و فروهر دوست دارم. این آرمان شهر، خب به آرمان شهر باستانی و دلنگیز و سراپا ایرانی است. آرمان شهر سهراب سپهری آرمان شهر که بر بال خیار می نشینه، قایقی می سازه، خواهم انداخت باب، دور خواهم شد از این شهر غریب، که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند، قایق از تور تویی و در از آرزوی مربارد. این آرمان شهر سهرابه. آرمان شهر سهراب همون خیالات کودکانه است. خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد رهگذر شاخه نوری که به لب داشت، به تاریکی شنها بخشید و به انگوش نشان داد سپیداری و گفت، نرسیده به درخت کوچه باقی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبیست، می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر به در می آرد، پس به سمت گل تنهایی می پیچی، دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد، در صمیمیت سیال فضا خشخشی می شنوی، کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست. این دنیا، دنیای آرمان شهر سهراب سپهری، با آرمان شهری که خب در صدای پای آب مشخص میکنه و کاملا برای ما مفهومه که من نمیدانم که چرا میگوین اسب حیوان نجیبی است و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شب در چه کم از لاله قرمز دارد، چشم ها را باید چوز جوری دیگر باید دید، زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. و این یه نوع عرفان کاملا تلفیقی که سهراب سپهری پدید آورده و به وجود آورده. یا البته این علارغم این که میگن سهراب این آرمان شهر خودش رو برده در برج آج، این نمیدونم بچه بودایی اشرافی، واقعا اینگونه نیست، فقط خواسته خودش رو نجات بده، به فکر دیگران نبوده، اینگونه نیست. سهراب سراپا درد مردم رو داره، مثلا همون زمانی که میره به آرمان شهرش، اما برمیگرده مردم رو هم با خودش ببره. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا در خواهم داد، ای سبدها هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید، خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید، کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ، دور گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت، جار خواهم زد، آی شبنم شبنم شبنم، من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دلها را با امید، سایه ها را با آد، شاخه ها را با آب و به هم خواهم پیوست، خواب کودک را با زنجیر. این دنیای آرمان شهر حتما فردی نیست، اجتماعی برای همه. و آرمان شهری که فروغ میسازه یا آرمان شهریه که اگر به خانه من آمدی ای مهربان، برای من چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. واقعا فروغ فرخزاد نردبان خودش رو در ساختن یک جامعه آزاداندیش، خردگرا و در این حال بسیار مهرورز بیان میکنه، بنا میکنه و اون رو هم بارها فریاد زده دیگه، اون جایی که به واقع اینک منم زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در انتهای هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان، زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخ، عنوان میکنه در شعر آه اگر راهی به دریاییم بود، از فرو رفتن چه پرواییم بود، گر به مردابی ز جریان ماند آب، از سکون خیش نقصان یابد آب، جانش اقلیم تباهی ها شود، ژرفنایش گور ماهی ها شود، آهوانه آهوانه دشت ها، گاه اگر در معبر گل گشت ها، جویباری یافتی داواز خان، رو به آبی رنگ دریاها روان، خواب آن بی خواب را یاد آورید، مرگ در مرداب را یاد آورید. به هر حال این دنیای آرمان شهر فروغ فرخزاد و احمد شاملو هم که آرمان شهر خودش رو در سیاست، در اجتماع و در فریاد و مبارزه و اینها بیشتر میدید. در اینجا چهار زندان است، به هر زندان دو چندان نقد، در هر چندین مرد در زنجیر، و این گله ها و شکایت ها رو میکنه. و آنان با آفتاب شیفته بودند زیرا که آفتاب تنها ترین حقیقتشان بود، احساس واقعیتشان بود، و اکنون با آفتاب گونه ی آنان را این گونه دل فریفتند، من درد در رگانم، حسرت در استخوانم، چیزی نظیر آتش در جانم پیچید، تا اینکه بعدها این رو در آستانه و ابراهیم در آتش بیشتر این آرمان شهر رو بیان میکنه. و شاید در همون شعر پریا، دنیای ما عیونه هر کی میخواد بدونه، دنیای ما مار داره بیابونش خار داره، هر کی باهاش کار داره دلش خبردار داره، امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون من با دام بدون به شهر میان، هایی میکشن هویی میکشن، میخندن و میخندونن، میرخصن و میرخصونن، نقل بیابون میکشن، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، همه این دنیا رو این گونه به تصویر میکشه. و هر کدوم این دنیای خاص ویژه است، ولی خب من این دنیا رو تلاش کردم که در یک مدار و معیار خاص همراه بکنم. و آقای دکتر یوسفی، حسین علی یوسفی، استاد راهنمای من بودن. پایان نامه دوران دکترا، مقطع دکترا هم در مورد شاهنامه بود و به واقع شاهنامه و حماسه های دیگر و دیگر حماسه ها، حماسه های ملی که پس از شاهنامه پدید آمدن، تأثیرپذیری های اینها رو از شاهنامه بررسی کردیم و البته غیر تأثیرگذاری ها رو، یعنی فقط تأثیرگذاری نیست، ما یک سوء تفاهم بزرگی که داریم اینه که گمان میکنیم هر حماسه ملی که پس از شاهنامه پدید آمده حتما باید از شاهنامه تأثیر گرفته باشه، در حالی که این گونه نیست، یا همه ی آنچه که داره تکرار داستانهای حماسی شاهنامه است، باز همچنین نیست، هرچند که این آثار بسیار متکی به شاهنامه هستند، بسیار هم تقلید دارن، اما اینکه بگیم سراپا تقلید و پیروی محض و صرف از شاهنامه باشه چنین نیست. بسیاری از داستانها و بسیاری از روایتهایی که شاید در شاهنامه فردوسی یا وقت اون رو نداشته که همه اون رو اسطوره‌های بزرگ و حماسه ها و داستان های پهلوانی رو به نظم بیاره و شاید به احتمال بسیار بهگزینی میکرده، یا شاید منابعش رو نداشته یا حتی اطلاع نداشته باشه، ما بسیاری از اینا رو مثل برژنامه، مثل فرامرزنامه، مثل گرشاسبنامه اینها رو میتونیم ببینیم، مثل تهمین نامه، مثل بانوگشسبنامه. ما از بانوگشسب در شاهنامه شاید یکی دو بار فقط نام برده شده و داستان های بانوگشسب نیست، اما وقتی که میبینیم منظومه ای به نام بانوگشسبنامه سروده میشه بعد از شاهنامه، این نشون دهنده اینه که پس این داستان به وجود نیامده، وجود داشته و منبعش هم بوده و آبشخورش هم مشخص بوده، اما خب شاید فردوسی بهگزینی کرده یا در اختیار نداشته و شاعر دیگری چند دهه بعد میاد این رو به شعر در میاره، یا داستانهای برزو، برزونامه کهن، برزونامه جدید که تا 120 هزار بیت رسیده برزونامه جدید. اینها همه نشون دهنده اینه که خب قطعا حماسه های ملی ما خیلی گسترده تر از شاهنامه بوده و شاهنامه شاید چکیده و اساره اسطوره های ما، حماسه های ما هست که خب البته سند هویت ما، شناسنامه ماست و حکیم فرزانه طوس به زیباترین شکلی هم اونها رو بیان کرده. این در اخلاق و حکمت و گنجینه حکمی شاهنامه هست، حالا مثل نیکی، مثل خردورزی، توجه به دانش، راستی، آزادگی و اینها. یه بخشیش رو سیمای بانوان رو بررسی کردیم، چهره بانوان در شاهنامه و این حماسه ها. بخش دیگری رو اختصاص دادیم به سوگندها، بخش دیگر به سوگواریها، بخش دیگر به کهن الگوهایی مثل هفت خان و تکرار اون در حماسه های ملی، یا صحنه مثلا تولد رستم، یا بزرگ شدن رستم، بزرگ شدن سهراب، خود رستم و سهراب که خب چقدر تأثیرگذاری میکنه بعدها، اصلا موجد و بنیان پدید آمدن بسیاری از حماسه ها خود داستان رستم و سهراب. یعنی مردم ایران میخواستن به نحوی اون داغ سهراب رو میخواستن یه مقدار کم بکنن و همیشه در دل ایرانی ها و در روح و جان ایرانی ها این داغ بزرگی بود، غم و اندوه بزرگی بود که سهراب به دست پدر خودش به دور ناشناس کشته میشه. بعد هم میبینیم داستانهای دیگری پدید میاد که اینجا دیگه قهرمان کشته نمیشه، شناخته میشه توسط پهلوان، از جمله در برزونامه که برزو توسط مادرش شهرو معرفی میشه به رستم و فریاد میزنه در اون لحظه ای که میخواد خنجر بزنه و برزو رو هم به سرنوشت سهراب دوچار بشه، میبینیم که شهرو میاد و فریاد میزنه که رستم این نوه توست و اون رو چرا میخوای از پای در بیاری. کهن الگوهای شاهنامه رو همه رو به نوعی تلاش کردیم که اونهایی که مطرح تره مثل داروی هوشربا، مثل خود عدد هفت و هفت خان رو، اینها رو، وجود دیوها رو بررسی کردیم و تاثیرپذیری های اون رو از شاهنامه هم تا حدود زیادی مشخص شده. البته این جای کار داره، خیلی کار گسترده است، ولی به عنوان یه مقدمه ای که توجه جلب بشه میتونه مهم باشه. اینکه خوشبختانه هم آرمان شهر در شعر معاصر و هم این تأثیرپذیری های حماسه های ملی از شاهنامه خوشبختانه چاپ شد.
جناب آقای دکتر قیامتی، در کارنامه حرفه خودتون بفرمایید چگونه به پژوهش های فرهنگی و ادبی علاقه‌مند شدین و چه کسانی بیشتر تأثیر روی شما داشتن؟
باید بگم که به واقع من با خواندن آثار پژوهشی ادبی و اینکه یک نکته مبهم وقتی برام می‌دیدم با سرانگشت تدبیر و خرد و دانش یک استاد بسیاری از ابهامات من در اون مقاله یا در اون کتاب جواب داده میشد، شیفتگی خاصی در من ایجاد میشد. خب من در خاطر دارم که بسیاری از شعرها رو که وقتی میخوندم شاید اون تلمیحاتش رو متوجه نمیشدم و اشارات رو نمیدونستم، اون فهوای تاریخی رو نمیدونستم، پیشینه تاریخی رو نمیدونستم. یادمه برای نخستین بار وقتی که با فرهنگ اساطیر آقای دکتر یاحقی، استاد بزرگوار خودم، آشنا شدم و اون کتاب رو خواندم، دیدم چقدر دید من نسبت به ابیات عوض شد و چقدر پیشینه رو دیگه وقتی میخوندم جابلغاب و جابلسا دیگه میدونستم این جابلغاب و جابلسا یک واژه بی‌معنی نیست، میدونستم پیشینش چیه و موالش. یا بسیاری از اسطوره های دیگر رو که در شعر بود در اشعار شاهنامه میدیدم و این در این کتاب توضیحش رو میدیدم، خب این خیلی برای من دلچسب و گوارا بود و من رو هم ترغیب میکرد که من هم بتونم در این وادی برم. یا زمانی که در خاطر دارم مقاله‌ای رو از آقای دکتر کزازی، استاد بزرگوار خودم، خواندم، بسیار بسیار شاید بگم تا دو سه روز من اینقدر خوشحال بودم و شادمان بودم که بسیاری از اون نادانسته های من پاسخ داده شد و بسیاری از اونهایی که حدسم میزدم میدیدم همون گمانی رو که خیلی ابتدایی من داشتم آقای دکتر کزازی به زیبایی عرشه تمامتر بهش پرداختن. و همچنین پژوهش‌هایی که بعدها، البته بعدتر، با آثار آقای دکتر خالقی مطلق، باز استاد بزرگوار خودم، همراه شدم. اینها، این سه استاد بزرگ که البته در کنار خانم دکتر ژاله آموزگار که به ادبیات ایران باستان منو بسیار علاقمند کردن، خیلی تاثیرگذار بودن در اینکه من هم تلاش کنم دری بکشایم، پژوهشی بکنم و من هم بتونم در حد توان خودم یک نور کوچک بر یک زاویه‌ای از ادب فارسی و به ویژه عرصه‌هایی که کار می‌کردم و به ویژه شاهنامه و عرفان که حوزه علاقه من بود و بیشتر بهش علاقمند بودم، هم به عرفان و هم به شاهنامه بتونم در این عرصه کار بکنم و اینها بزرگترین مشوق‌های من بودن و انگیزه هایی بودن که من به این سمت و سو جذب بشم.
جناب آقای دکتر لطفا بفرمایید که چگونه وارد آموزش دانشگاه شدین و چه عناوینی رو تدریس کردین؟
خدمت شما عرض کنم من در دانشگاه دبیری زبان ادبیات فارسی رو خونده بودم و دبیر ادبیات بودم در آموزش و پرورش و به همین خاطر در مقاطع بعدی که تحصیل کردم و زمانی که مدرک دکترا رو البته هنوز به اتمام هم نرسونده بودم، در مراحل پایانی بودم و در مرحله دفاع از پایان نامه بودم، خب از طرف دانشگاه فرهنگیان جذب شدم و از همونجا همکاری خودم رو و همراهی خودم رو با دانشگاه آغاز کردم، با دانشگاه فرهنگیان مشهد، پردیس شهید بهشتی و هاشمی نژاد و درسایی هم که بیشتر هم زمینه علاقه و دلبستگی من بود و هم به نوعی تخصص من بود، در درجه نخست شاهنامه و بعد هم مبانی عرفان، حافظ، اینها اصلی ترین مواردی بوده که من تدریس کردم و البته شعر معاصر اصلی ترین رشته های تخصصی که من تدریس کردم اینها بوده و مبانی عرفان رو هم با همه اون عرفان ویژه‌ای که خب در شعر و ادبیات و فرهنگ ما هست، با همه اون دلانگیزی ها و همون عرفان عاشقانه رو خیلی دوست داشتم و دوست می‌دارم که تدریس بکنم و سخن از عشق و شوریدگی بگم.
در دوران تدریستون در دانشگاه با توجه به حساسیت به مسائل فلسفی، سیاسی، اجتماعی، آیا با موانع و مشکلاتی روبرو بودین؟ توضیح بفرمایید.
قطعاً این حساسیت‌های خاص خودش رو داره. مشکلات آنچنان موانع و مشکلات خاصی نبوده، ولی گاهی اوقات میشد که خب سوء تفاهمی به وجود می‌آمد، اینکه شاید گاهی اوقات مثلا عرفان وقتی سخن میگفتیم حالا به نوعی به مسائل اعتقادی و باوری هم یه نگاهی وارد میشدیم، وارد بحث میشدیم، گاهی اوقات باعث سوء تفاهماتی میشد، برخی ها مطرح میکردن که خب چرا این مباحث مطرح شده، چرا این گونه و شما به ادبیات بپردازید اونها رو نپردازید. خب نمیشد، در ادبیات همه این اوضاع هست، ادبیات آینه زندگی است و من هیچ کس نمیتونه که فقط معنی بیت رو بگم، منم نمیتونم دلم رو خوش بکنم که ادبیات رو اینگونه بگم که معنی ابیات رو بگم، من بر ادبیات این رو اندیشه ها رو باید گفت و تفسیری بکنیم، گزارش بدیم از اندیشه ها و جهان بینی یک شاعر، تا اینکه فقط گزارش اون گزارش بیت به بیت و واژه به واژه هر اون اونها رو همین کتابا به اندازه کافی و خیلی راحت نوشتن، شعرش رو دادن، بچه‌ها خیلی راحت میتونن با اون ارتباط بگیرن. من وظیفه خودم این میدونم که رسالت ما، آرمان ما این باشه که جهان بینی آزاداندیشانه مخصوصا حافظ رو بشناسیم، مولانا رو بشناسیم، فردوسی رو بشناسیم. این بخش مهم بود و خب گاهی اوقات وقتی ورود میکردیم شاید یه سوء تفاهماتی به وجود میآمد و به ویژه مبانی و مباحثی که حالا من بیشتر باهاش برخورد داشتم و هنوز هم دارم، بحث اندیشه های میهنی و ملی ایران و ایرانی است، با وجودی که بسیار بسیار تلاش میکنیم که ظرافت های جامعه رو بشناسیم، حساسیت ها رو بشناسیم، حتی جاهایی که یه مقدار حساسیتی بیشتری است بشناسیم، چارچوب و قاعده مند باشیم، اما بالاخره نمیشه یه لگامی زد، یه دهساری کشید و دیواری کشید و ورود نکرد. وقتی که مبانی ملی ایرانی رو خب شروع، من یه عشق و عرق خاصی به مبانی ملی دارم، به ایران دارم با تمام وجود، قرار باشه من از ایران سخن نگویم، سخن نخواهم گفت و شاهنامه نگویم، سخن نخواهم گفت و اون زمان مرگ من فرا خواهد رسید، خب بعضی وقتا این شور و حرارتی از عشق به ایران و ایران زمین رو وقتی مطرح میکردم، حالا اگر از ایران پیش از اسلام میگفتیم که دیگه، خب این حساسیت ها متاسفانه هنوزم که هنوزه هست، که برخی گمان میکنن که تاریخ ایران فقط از 1400 سال پیش و از ورود اسلام آغاز شده، در حالی که ایران پیشینه 10000 ساله تاریخی، 7000 سال تاریخ حداقل داره و پیشینه چندین هزار ساله داره. ما که نمیتونیم اون بخش رو فراموش بکنیم، آنچنان که به بخش بعد از ورود اسلام افتخار میکنیم، به همون اندازه هم به پیش از اسلام و افتخارات شکوهمند و تمدن شکوهمند و فرهنگ و دانشی که جهان رو به تعظیم و به تمجید واداشته، باید به اونم افتخار بکنیم و میکنیم و خواهیم کرد. شاید این برای یه عده خیلی دلچسب نباشه و شاید نپذیرن و به همین خاطر قطعا محدودیت هایی رو پدید میارن، قطعا خیلی شاید عرصه باز نباشه، خیلی راحت نتوانیم خیلی از فعالیت ها در یه جاهایی، قطعا این حساسیت ها ممکنه خوشایند برخی از دوستان نباشه، و در حالی که من میگم همه اینها برای ایرانه، برای فرهنگ مملکت و همه ما ایرانی هستیم و باید به جان بکوشیم در اطلاع فرهنگ ایران. من خودم رو سرباز کوچکی میبینم، سرباز بسیار بسیار کوچکی که در این راه تلاش بکنم، در این راه برای شناساندن فرهنگ، چون واقعا این احساس احساس هیجانی نیست. عشق به ایران زمین یه هیجان ساده و کور نیست که من قرار باشه این رو روی رگ گردن قوی بکنم. من چون تاریخ ایران، عشق من به ایران، عشق به واقع از روی آگاهی است. میشناسم این تاریخ رو، میشناسم دانش رو، دانشی که ایرانی ها داشتن، خواندم و مطالعه کردم فرهنگی که ما داریم، شاهنامه ای که ما داریم یه دانشنامه بزرگ جهانی است. تمام شاهکارهای ادبی جهان، تمام حماسه‌های جهان رو شما در یک طرف جمع بکنید و گنجینه اخلاق و حکمت شاهنامه رو در یک سوی دیگر، به تنهایی شاهنامه از همه اونها بزرگه. این حرف شعار نیست، این سخن بزرگان پژوهشگر ادبی دنیا هم هست و من با تمام وجود بهش باور دارم. حالا این در این میان نمیدونم، بعد خیها این حساسیت‌ها رو دارن و شاید خیلی خوششون نیاد که اینها مطرح بشه.
جناب آقای دکتر، سایر فعالیت های شما خارج از دانشگاه چی بود؟
خارج از دانشگاه که من همیشه فعالیت داشتم، از همون دوران نوجوانی حتی من فعالیت داشتم در حفظ، مثلا حفظ بسیاری از اشعار، حتی در حفظ متون مذهبی. بسیاری از من دعاهای ویژه مثل دعای کمیل، دعای توسل رو من در نوجوانی حفظ کرده بودم. حالا قدرت حافظه داشتم و بخشی از چند جز از قرآن رو هم. به هر حال این فعالیت ها از همون دوران کودکی در من آغاز شده بود. در اگر شب شعری بود، اگر در دانشگاه فعالیت فرهنگی بود، من بودم، تا بعد ها که خب به صورت تخصصی تر دنبال شد و من در برگزاری بسیاری از همایش های علمی شرکت می کردم، مقاله می دادم و به همین خاطر در بسیاری از این ادامه پیدا کرد. در بسیاری از همایش های بین المللی هم من ارائه مقاله داشتم، ورود کردم و سخنرانی کردم، چندین سخنرانی در همایش های بالغ بر 28 سخنرانی بین المللی من در همایش های ویژه و خاص بین المللی داشتم. دبیر چندین همایش بین المللی هم بودم، حالا چه همایش های ملی، من دبیر 8 همایش بین المللی و 10 همایش ملی بودم، دبیر علمی بودم، از جمله شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم که یه همایش بین المللی ویژه بود، همایش شاهنامه و دانش شهریگری که این هم یه همایش بین المللی بود و برگزار شد خدمت شما، هزاره شیخ جام که همایش بین المللی عرفانی بود در مورد شیخ احمد جام جنده پیل، همایش عبدالرحمن جامی اونم هم همایش بین المللی بود که با حضور 60 مهمان خارجی برگزار شد، همایش بین المللی نخستین شاعر عارف زبان فارسی، همایش بین المللی حاطفی خرگردی و همایش بین المللی عرفان و تصوف، اینها رو برگزار کردم عنوان دبیر علمی. چندین جشنواره شاهنامه خوانی رو دو دوره حداقل من دبیر جشنواره بودم که یکیش بین المللی و یکی ملی برگزار شده، و در بسیاری از فعالیت ها و مراکز فرهنگی هم فعالیت دارم. در مجموعه بنیاد فردوسی تدریس دارم و فعالیت میکنم، در مؤسسه خردسرای فردوسی تدریس دارم و فعالیت میکنم، با بسیاری از نهادها از جمله با کمیسیون ملی یونسکو و حتی با سازمان جهانی یونسکو همکاری علمی و پژوهشی داشتم، با بنیاد مطالعات آسیای مرکزی همکاری پژوهشی و علمی داشتم و دارم، با مرکز پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه همکاری داشتم، با کانون عرفان و تصوف آسیای مرکزی همکاری علمی داشته و دارم، با صدا و سیما، با دایره المعارف همکاری علمی داشته و دارم، و در این حال نمیدونم آیا میتونم همه اینا رو فهرست بکنم یا نه، ولی خب با مؤسسه فرهنگی اکو همکاری علمی داشتم، با انجمن علمی عرفان ایران اسلامی همکاری علمی داشته و دارم، با بنیاد سروش مولانا همچنان، با مؤسسه میراث مکتوب همچنان، با خدمت شما عرض کنم که انجمن ایران شناسی دانشگاه تهران همکاری بسیار تخصصی و مداومی داشته و دارم، و شاید با بسیاری از انجمنهای شاهنامه‌خوانی جهان من همکاری داشته و دارم، از امریکا گرفته انجمن واشنگتن، انجمن کالیفرنیا، انجمن هیوستن، تا کانادا در تورنتو، تا سیدنی استرالیا، تا بروکسل بلژیک، تا پاریس، لندن، و در مؤسسه اوراسیا هم با دوستان همکاری پژوهشی در رابطه با انجمن پایندان که انجمن همدلان فارسی زبان هست بین ایران و افغانستان و البته دوستان تاجیکستان، خیلی هم آرزو و آرمان این رو دارم که اتحادیه نخبگان کشورهای فارسی زبان رو هم بتونیم یه روزی ساماندهی بکنیم و برای اطلاع زبان فارسی با تمام وجود، با توجه به اینکه زبان فارسی امروز با شرایطی که در کشورهای همسایه حاکمه شرایط خیلی سخت و شگفتی داره و حتی در کشور خودمون هم متاسفانه شرایط زبان فارسی خیلی مناسب نیست، برخی با نگاه‌های خاص و حالا قومیت طلبی تلاش میکنن که آسیب به زبان وارد بکنن، که خب البته قطعا قاطبه مردم ما این رو نخواهند پذیرفت.
از اولین پژوهشی که به کتاب تبدیل شده موضوع شو بگین، و واکنش اطرافیان چی بوده، احساس خودتون چی بوده، خاطرتون هست بگین.
من در سال سوم دانشگاه بودم که یه فراخوان یه همایشی رو دیدم، پوسترش آمده بود دانشگاه و در تبریز برگزار شد، همایش کنگره آموزش زبان فارسی، و من یه مطلبی رو نوشتم، مقاله رو نوشتم و فرستادم، فکرم نمی کردم که دیگه مقاله یک دانشجوی سال سوم پذیرفته بشه، اما خوشبختانه با من تماس گرفتن و گفتن که این مقاله، احساس خیلی خوبی دارم، هیچ موقع اون احساس رو از خاطرم نمیره که چقدر شگفت زده شدم و چقدر با شادمانی رفتم تبریز، مقاله رو اونجا ارائه دادم و ارائه اون مقاله در حضور بزرگان و دیدن بزرگان خیلی برای من دلچسب و عالی بود. و بعدها در یک همایش دیگری که خب در تهران برگزار میشد در مورد شاهنامه بود و من اونجا هم مقاله ای رو ارائه دادم و پذیرفته شد، رفتم تهران برای اجرا. تا زمانی که در سالن قرار نگرفته بودم حس خاصی نداشتم، اما وقتی اونجا اساتید بزرگوار رو دیدم و به ویژه استادان بزرگی چون آقای دکتر اسلامی ندوشن رو در اون کنگره دیدم، واقعا یک لحظه احساس کردم من دیگه نمیتونم در حضور ایشون و دیگر استادان سخن بگم و شاهنامه یا مقاله خودم رو ارائه بدم. به همین خاطر رفتم به عوامل برگزاری گفتم که محبت کنید من رو از لیست ارائه سخنرانان، ارائه مقاله حذف کنید، و اون دوستان نپذیرفتن، گفتن که نه دیگه الان دیر شده، شما مقالتو نهایت بیا از رو بخوان، اگر نمیخوای و یه مقدار برات سخته و استرس داری که مقاله رو سخنرانی بکنی، بیا مقاله رو از رو بخوان. و من نمیتونستم بپذیرم که مقاله رو از رو بخونم، به همین خاطر رفتم. یادمه که 10-20 ثانیه اول دو سه بار من دو جمله بیشتر نگفتم، اما در این دو جمله دو سه بار تپق زدم و لکنت زبان داشتم، اما یک دفعه خودم رو جمع جور کردم و گفتم که باید اینجا دیگه سخن رو نهایی بگی، عادی تر ببین، و از روان فردوسی بزرگ هم کمک طلبیدم و آنگونه شد که خیلی خوب سخن از دل برآمد و خب خوشبختانه بر دل نشست و حضار و جمع بسیار تشویق کردند. و من وقتی که از سن پایین آمدم رفتم به سمت استاد دکتر اسلامی نوشن که دست ایشون رو ببوسن، اما ایشون پیش از من برپا خواستن و پیشانی من رو بوسیدن و جمله‌ای گفتن که بسیار بسیار مؤثر بود و برای من فوق‌العاده این ارزشمنده که روشنم کردی جوان، خدا حفظت بکنه. این فوق‌العاده ویژه بود. اونجا چهره ایران رو در شاهنامه که همراه با اشعاری بود بیان می‌کردم و یک مقدار حال هوای تقریباً حماسی‌تر و میهنانه‌تری داشت و همونها بود که بر دل جمعی که در اون سالن حاضر بودن نشست. در مورد نخستین کتابی که من نوشتم و پژوهشی که انجام دادم، به واقع باید بگم که نخستین کتاب من کتابی بود در مورد زادگاه خودم نوشتم، در مورد خرگرد جام که گفتم مرکز و کانون بزرگانی چون عبدالرحمن جامی، حاطفی خرگردی، قاسم انوار، پیرعلی جامی، امیر حسام زرشتکی و بسیار دیگر از بزرگان بوده. من نخستین کتابی که پژوهش کردم در رابطه با همون فلسفه وجودی، تاریخ، نامدارانش به ویژه، همین نامداران هم هر کدام رو ویژه در اونجا بررسی کردیم، آداب و رسوم و آیین‌های مردم، ادبیات فولکلور و شفاهیشون، آثار باستانی، پیشینه تاریخی و باستانی، همه اینها بررسی شد. و این کتاب با نام خرگرد در گذرگاه جاده ابریشم خب توسط نشر وزارت امور خارجه منتشر شد که خب خیلی هم مورد استقبال مردم اون منطقه واقع شد و برای نخستین بار بود که به صورت تخصصی خرگرد جام و مشاهیرش خیلی ویژه و گسترده و ژرف البته به اندازه توان ناچیز بنده بررسی شده بود.
جناب آقای دکتر قیامتی، کتب زیادی از شما چاپ شده، اما چند تا کتاب هست که میخوایم شما در موردش مفصلتر صحبت کنید، بیشتر صحبت کنید، مثل تأثیر شاهنامه، شاهنامه و ایلیاد، و در پایان از کتاب‌های چاپ نشده خودتون بگین یا در زیر چاپ مثل شاهنامه جان.
خدمت شما عرض کنم که من در رابطه با شاهنامه، تأثیر شاهنامه بر حماسه‌های ملی سخن گفتم، اما باز هم میگم که این کتاب تأثیر شاهنامه رو به ویژه از منظر گنجینه حکمت و اخلاق، از منظر چهره بانوان، سوگندها، سوگواریها، کهن الگوها و همانندی هایی که میان صحنه های ویژه شاهنامه و حماسه‌های ملی هست، اینها رو بررسی کرده و سنجیده. کتاب شاهنامه و ایلیاد تقریبا میتونیم بگیم که به طور گسترده و دامنه دار و کاملا با نگاه خردورزانه و منصفانه همانندی ها و تفاوت های بین شاهنامه و ایلیاد رو بررسی کرده. البته نیم نگاهی به دیگر حماسه های جهان مثل مهابهاراتا، رامایانا، تا حدودی انئید، گیلگمش، لیان شامپو هم داشتیم، اما محور و اساس مقایسه شاهنامه با ایلیاد و اودیسه به عنوان برترین حماسه های جهان هن. هم ایلیاد و اودیسه بنیان تمدن غرب به واقع بر بنیان ایلیاد و اودیسه است و همچنین بنیان تمدن شرق و به ویژه تمدن های کشورهای حوزه ایران فرهنگی و آسیای مرکزی که خب بر اندیشه های و مبانی شاهنامه هست. این دو حماسه برتر رو همیشه خب برای همه سوال هست. بالاخره برخی از پژوهشگران در جهان باور دارن که ایلیاد و اودیسه نظیری نداره و برترین حماسه جهان، برخی شاهنامه رو بی نظیر می دونستن و این سوالی است که واقعا ذهن خیلی‌ها رو مشغول کرده بود. من تلاش کردم در این کتاب از جنبه‌های متفاوت و مختلف، از جمله همین گنجینه حکمت و اخلاق، از جمله نقش خدا و خدایان در ایلیاد و اودیسه، خود انگیزه جنگ‌ها، خود چهره جنگ‌ها، خشونت‌هایی که در اونها به کار برده میشه، اینکه نقششون در گردآوری حماسه ملی چگونه بوده، در گستردگی و جهان شمولی چگونه است، نکات انسانی و اخلاقی و نیکی و نیکندیشی چگونه است، از همه این مناظر تلاش کردیم که اینا رو با هم بررسی بکنیم. خرد و خردگرایی، دانش، توجهی که به دانش میتونن انجام بدن چگونه است، که خب واقعا هرچند که نمیتونیم ما یکی رو ملاک این بدونیم که یک تمدن رو قرار باشه برتر بدونیم بر تمدنی دیگر، چون این بحثی واقعا مطرح نیست، هر کدام بر بستر خاصی بوده، در زمان خاصی بودن، تفاوت فرهنگی رو باید در نظر گرفت اینها رو، ولی یک سری شاخصه ها قطعی است. این حضور بانوان رو که حالا تئودور نورت که میگه من بانوانی به بزرگی اندروماک در شاهنامه ندیدم، برای من و خیلی از پژوهشگران بسیار گرانه. مگر میشود نورت که میشناسه شاهنامه رو و بانوان شاهنامه رو قطعا میشناسه، چه چگونه است که چنین سخنی گفته؟ آیا واقعا وجود بانوی مانند سیندخت رو ندیده؟ آیا وجودی مانند فرانک رو ندیده؟ رودابه کاردان رو ندیده؟ رودابه عاشق رو ندیده؟ تهمینه رو ندیده؟ گردآفرید رو ندیده؟ در جنگاوری و کاردانی و سیاستمداری ندیده؟ من اینها واقعا برام خیلی شگفت انگیز بود که چگونه نولدکی که یه پژوهشگر منصف بوده اینها رو ندیده. یا جای دیگری میگوید، نولدکه میگوید که روکرت آلمانی میگه که شاهنامه در روح بزرگتر از ایلیاده و ایلیاد در جسم بزرگتره، و نولدکه میگه نه، ایلیاد هم در روح و هم در جسم در هر دو بر شاهنامه برتری داره. خب واقعا این هم برای من خیلی شگفت انگیز بود. و بعد دلایلی میاره، سه دلیل احساسی میگه. این روحش ایلیاد خیلی ویژه است، اون زمانی که سگ اون پهلوان میاد و بعد از مدتی صاحب خودش رو میبینه و سر بر زانوی او میگذاره، بر پای او میگذاره و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این برای من قابل درک نبود که در شاهنامه ده ها صحنه زیباتر و دلانگیزتر و احساسیتر از این داریم که نولدکه میدونسته، اما چرا اینها رو ندیده؟ صحنه های بسیار دلانگیز و زیبایی که در شاهنامه میتونیم ببینیم، از خداحافظی کتایون و گشتاسپ، از خداحافظی تهمینه و سهراب که اصلا الگویی میشه. این رو ناگافوجی ژاپنی میگه که این یک تکراری بود، این صحنه وداع تهمینه و سهراب، وقتی میگه این داستان ترجمه شده بود به ژاپنی، برای مادران ژاپن که وقتی فرزندان خودشون رو به جنگ میفرستادن در جنگ جهانی دوم، این رو زمزمه میکردن. و وقتی که چنین وضعیتی میتونیم ببینیم، برای من شگفت انگیز بود که خب چگونه نولدکه چنین نگاه و باوری داره. اینه که پرداختم از زوایای مختلف و خرد ورزانه. شاهنامه کتاب انصافه، کتاب خرد و کتاب جانبداری نیست. تلاش کردم که احساسات میهنی و هیجانات ملی باعث نشه که من یک جانبه و یک سویه قضاوت بکنم. تلاش کردیم اونجایی که ایلیاد هم میچربه برتری داره بگیم و نقشش رو و یا امتیازاتش رو بگیم، اما واقعا قابل مقایسه نیست. من شگفت زده شدم که چگونه یک دینا رو با هم مقایسه میکنن در خردورزی، در توصیه به نیکی، در آزاد و آزادمنشان زندگی کردن، در این که آیین شهریاری و راه و رسم فرمان روایی رو تبیین بکنه. اصلا هیچ حماسه‌ای، هیچ شاهکار ادبی در شاهنامه نمیرسه. شاهنامه یک گنجینه بزرگی است که همه خردورزی، توجه به دانش، توجه به نیکی کردن، توجه به شهریاری کردن رو و یا جهانداری کردن رو اگر در یک سوی بذاریم، شاهنامه هم در سوی دیگر، همه حماسه‌های جهان به اندازه شاهنامه واقعا این وزن رو ندارن که شاهنامه داره. من در شگفتم که چگونه یک عده‌ای اینها رو ندیدن. البته خیلی بزرگان دیدن، ویکتور هوگو اینها رو دیده، لامارتین اینها رو دیده، کابول اینها رو دیده، مستشرق بزرگ انگلیسی اینها رو دیده، ناگافوجی ژاپنی دیده، تسوچیای ژاپنی اینها رو دیده، هونین چینی اینها رو دیده، احمد الحسیسی عرب اینها رو دیده، دکتر طاهر حسین دیده و بسیاری از دانشمند بزرگ جان، ثابت اوسچیناین بوسنی هرزگوویایی اینها رو دیده و بزرگی ستودند، از الکساندر پوشکین اینها رو دیده و به بزرگی ستوده، ارنست رونان فرانسوی دیده و ستوده، همه اینا ابل بونار فرانسوی دیده و ستوده. وقتی ما این همه پژوهشگر بزرگ و نخبه جهانی رو کنار هم بگذاریم که کابل انگلیسی میگه شاهنامه با آنچه که در جهان بزرگ است برابری میکنه، این سخن یه محقق بزرگه. و یا ویکتور هوگو وقتی میگه فردوسی رو من در خواب دیدم که فردوسی چنین جایگاهی و چنین اندیشه و آرمانی داره، اینا نشون دهنده، یا پرنسس بیبسکوی رومانیایی که شاعر بسیار برجسته و برتری هست، میگه که به این خاطر فردوسی قبل به دنیا نیامده بود که جهان تاب تحمل بزرگی چون او رو نداشت. همه اینها نشون دهنده اینه که شاهنامه در بسیاری از جهات انگیزه جنگ ها، دخالت خدایان، شما در ایلیاد و اودیسه میبینید خدایانن که همه کارن. اصلا خدا تصمیم میگیره جنگ اتفاق بیفته، دو ملت رو در برابر هم قرار میده، با هم میجنگن. خدا یک شهر رو پیروز میکنه، یکی دیگر میگه الان باید شما شکست بخورید. یک این خیلی قدرت خیلی حماسی نمیشه، یعنی اراده خدایانه که حرکت میکنه. اما خب در شاهنامه، حالا جدای از تفاوت‌های فرهنگی که ببینیم، در شاهنامه یه خدای یگانه‌ش خدایانی نیست دیگه، و نیروهای ماورایی تا یه حدی میتونن دخالت داشته باشن، مثل سیمرغ در یه حدی همراه هست که اونها هم رمز نماده. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان، از او هر چند در خلد با خرد، دیگر بر راه رمز معنا برد. و بسیاری دیگر از این موارد رو. از جنبه اینکه آیا شاهنامه حماسه زنده دنیاست، زنده ترین حماسه دنیاست، شما مردمان یونان باید ایلیا و مردم اصلا غرب باید ایلیاد و اودیسه رو ترجمه کنن به زبان خودشون، به زبان روزشون، تا بتونن ارتباط بگیرن. مردمان هند باید از زبان سانسکریت مهابارات و رامایانا رو ترجمه کنن تا امروز بتونن باش ارتباط بگیرن. مردمان چین باید از زبان چینی باستان لیان شانپو رو در بیارن به زبان امروز. اما شاهنامه مردمان امروز باشندگان حوزه زبان فارسی در هر جای دنیا هستن با زبان هزار سال پیش فردوسی راحت میتونن ارتباط بگیرن. جدای از این، انگیزه جنگ ها خود این مهمه. وقتی شاهنامه با این بیت آغاز میشه، به نام خداوند جان و خرد، ایلیاد با این بند آغاز میشه، ای الهه بخوان سرود خشم آشیل را. خب این خودش مشخصه، در شاهنامه جنگ ها نژادی نیست، جنگ قومی نیست، اما در ایلیاد و اودیسه جنگ ها قومیه. دو قوم اصلا حماسه ملی نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه دو قوم از یک کشور در برابر هم قرار گرفتن، یه مقطع محدودی هم 10 ساله، و شاهنامه جهان شموله، از سپید دم آفرینش نقل شده، از زمانی که 7 آفرینش رو خدا میخواد بی آفرینه از اونجا نقل میشه و بر اساس روایت های ایرانی هم نقل میکنه. اما انگیزه جنگ ها هم هیچگاه نژادی در شاهنامه نیست. جنگ های بزرگ بین ایران و توران، جنگ های ایرانیان و تورانیان، جنگ های نژادی نیست. چرا که هم ایرانی ها فرزند ایرجن، تورانی ها فرزند توران، ایرج و تور فرزند فریدونن. فریدون پادشاه ایران و پادشاه جهانه. پس جنگ نژادی نیست، جنگ بین خوبی و بدیه، جنگ بین دادگری و بیدادگری است. پس ما نمیتونیم شاهنامه رو واقعا با ایلیاد و اودیسه مقایسه کنیم، در حالی که در ایلیاد میبینیم که محور جنگ ها روبوده شدن بانویی به نام هلن. البته هلن روبوده نشده، ما گمان میکنیم که اون رو آمدن رو، نه، خودش با دشمنان سرزمینش همراه شد و به نوعی نابکاری انجام داد. هلن روبوده نشد، فریب خورد و شیفته شد، شیفته کسی رو بر همسر خودش برگزید و اینگونه با دشمنان سرزمینش همراه شد. ما اینا رو در شاهنامه نمیبینیم. ما میبینیم تمنسرا با چه میکنه، با دشمنان سرزمینش هماغوش و همراه میشه، اما در شاهنامه چنین صحنه هایی رو نمیتونیم ببینیم. اینقدر که شاهنامه ما رو به اخلاق خوانده، تمام حماسه های جان حجمشون به اون اندازه نیست. تازه حجم هم نیست، ژرفا این کار. شهریاری که فردوسی در شاهنامه بیان کرده فوق‌العاده است، نظیری برای اون نمیتونید شما در ادبیات ملل جهان پیدا بکنید. وقتی که فردوسی داره از یک نهاد خدمات اجتماعی سخن میگه، این نهاد خدمات اجتماعی مال 1000 سال پیشه که فردوسی سروده، که مال هزاران سال قبل از خودش داره اسطوره رو و داره تاریخ رو میسرایه، مال هزاران سال قبله. اما میبینیم داعیه به واقع جهانداری ایرانی این گونه است که میگه حکومت و حاکمیت باید به این افراد ویژه برسه. ما حق بیمه‌ای که یا صندوق بازنشستگی، صندوق نمیدونم حمایت از سالخوردگان، 200-300 سال پیشینه داره در جهان، اما ما در شاهنامه نمونه های سترگ اینا رو میبینیم. اون جایی که شهریار ایران داره میگه حکومت باید این قشرها رو یک صندوق خدمات اجتماعی داشته باشه، یک نهادی، یک مؤسسه‌ای داشته باشه و اینا رو پوشش بده، یکی سالخوردگان، بازنشستگان، از کار افتادگان، ورشکستگان، زنان سرپرست خانوار، کودکان یتیم، به هر جایگاه یار درویش باش، همین راد بر مردم خیش باش، دگر کودکانی که بینی یتیم، جگر خسته و مانده بی زر و سیم، بر ایشان ببخشین همه خواسته، بر افروز جان روان کاسته، درون فروماندگان شاد کن، ز روز فروماندگی یاد کن. و یا در جای دیگری ما میبینیم که میگه همان نیست پیری که بیکار گشت، به چشم گران مایگان خار گشت، دگر آن کرا چیز بود و بخرد، کنون مان با درد و با باد سرد، کسی را که وام است و دینار نیست، به بازارگانی کسش یار نیست، بر ایشان در گنج بسته مدار، بت بترس و ببخش از بد روزگار. یا جای دیگه میگه که همان کودکانی که بی مادرن، زنانی که بی شوی و بی چادرن، دگر آن که شاید ز چیزی نیاز، هر کس همی داردن رنج راز، بر ایشان در گنج بسته مدار، ببخش و بترس از بد روزگار. وقتی چنین نگاهی رو در شاهنامه میبینیم برای جهانداری و حکومت، برای حکومت کردن و راهکار و نظام اندیشگی صادر میکنه فردوسی، نظیر اون رو در هیچ ادبیات هیچ ملتی و در هیچ حماسه‌ای نمیبینیم. به همین خاطر بران شدیم که همه این زوایا رو بشکافیم. یا چهره بانوان در ایلیاد و اودیسه و شاهنامه با هم سنجیده شده که واقعا هر کسی که اندکی با شاهنامه آشنا باشه میدونه که زنانی که در شاهنامه چهره های اونها نموده شده است به هیچ روی در ایلیاد و اودیسه، حتی در وجود اندروماک و هکوبا هم نمیتونیم ما نظیر اونها رو پیدا بکنیم و بیابیم. و همین خاطر این کتاب پاسخ مفصل و خردورزانه‌ای داده به این مقایسه و سنجش دنیای شاهنامه با ایلیاد و اودیسه و البته با حماسه‌های دیگر جهان هم، ولی بیشتر با ایلیاد و اودیسه، و از این منظر پاسخ داده شده و تلاش شده که همه زوایا مورد بررسی قرار بگیرن. خشونتی که در ایلیاد و اودیسه هست به هیچ روی در شاهنامه دیده نمیشه، یا پاکی و نجابت و آزرم و حیایی که در شاهنامه است در هیچ کدام از حماسه‌های جهان دیده نمیشه، گستردگی جغرافیایی که در شاهنامه هست در هیچ کدام از حماسه‌های دیگر جهان دیده نمیشه، شمول تاریخی که هست دیده نمیشه، نقشش در گردآوری هویت ملی در هیچ کدام دیگر دیده نمیشه، نیکی، دادگری، آزادگی در هیچ کدام از حماسه‌های دنیا به اندازه شاهنامه نیست. البته مهابارات ها در نیکی خیلی تاکید میکنه، اما باز هم حجمش و جرفای اون به فردوسی و شاهنامه نمیرسه. کتاب دیگری که خب در آستانه انتشار هست و خودم هم بسیار اونو دوست میدارم به نام شاهنامه جان ایرانه. این کتاب بیشتر به نمادهای فرهنگ ایران و درس میهن دوستی، عشق و ارق و علاقه‌ای که فردوسی، آرمانی که فردوسی برای اعتلای نام ایران داشته به این پرداخته. فردوسی تمام شاهنامه رو فقط به فقط، بیت به بیت و واژه به واژه اون رو برای ایران ایرانی گردآوری کرده. همه هم غم فردوسی این بود که ایران زنده بمانه، ایران بمانه، حتی اگر خودش نباشه مهم نیست، از مرگ نمی هراسه، اما از اینکه شاهنامه ناتمام بمانه می هراسه. به همین خاطر از یزدان پاک میخواد که عمری بهش بده تا بتونه شاهنامه رو تمام بکنه. همی خواهم از دادگر خدای که چندان بمانم به گیتی به پاک، که این نامه شهریاران پیش به پیوندم از خوب گفتار خیش. فردوسی میدیده که چگونه با کسانی که از ایران سخن گفتن، با کسانی که اسطوره های ایران، تمدن و فرهنگ و آیین های ایرانی رو به رشته نظم درآوردن یا سخن گفتند و گردآوری کردن، چگونه برخورد شده. با ابو منصور عبدالرزاق طوسی دیده بود چه برخوردی شده، دیده بود با شاهنامه ابو منصوری و شاهنامه ابو علی بلخی و شاهنامه ابوالمعید بلخی چگونه برخورد شده بود، دیده بود که با خاندان برامکه و خاندان سهل چه برخوردی شده بود، دیده بود با ابن مقفع چه برخوردی شده بود. اینه که میدونست که هر کسی که از ایران سخن بگه به نوعی در خطر خواهد بود، ولی با این وجود این نگرانی رو خودش اعلام میکنه، اما مهم نیست، برای ایران میکوشه. بترسیدم از گردش روزگار، بپرسیدم از هر کسی بیشمار، مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. این نگرانی در جان فردوسی ریشه کرده، اما مهم نیست، باید ایران بمانه. 1700 بار نام ایران و ایرانی و البته هم معنی های اون مثل دهقان، مثل آزاده که به معنی ایرانیه، 1700 بار این نام ها در شاهنامه نشون دهنده اینه که جز چراغ ایران هیچ چیزی دیگر در شاهنامه شما نمیتونید ببینید. فردوسی اگر سوگند میخوره، سوگند ایرانی، سوگند بیگانه نمیخوره، سوگند بیگانه نمیخوره. به دادار زرتشت و دین بهی، به نوشازر و آوزر و فرهی، به خورشید و ماه و به استاد و زند، که دل را نرانی به راه گزند. سوگندهای شاهنامه‌ای بیشتر سوگندهای آیین میتراست، سوگندهای مزدی اسناست و سوگندهای ملی ایرانی، سوگندهای نمادها و اسطوره‌های ایرانه. به دادار دارنده سوگند خورد، به روز سپید و شب لاجورد، به جان و خرد، به آسمان و زمین، به تیغ و به گرز و به مهر و نگین، به داد فریدون و آوین را، به خون سیاوش، به جان توشا، به دارای گیهان و هرمزد و شید، به رزم و به بزم و به بیم و امید، به پیمان موبد، به عهد ردان، به گفتار بیدار دل، به خردان. سوگندهای فردوسی است. اگر فردوسی نیایش میکنه، نیایش هم ایرانی است. شاهنشاه ایران سر و تن بشست، یکی جایگاه نیایش بجست. که از ایرانیان کس مرو را ندید، ندام و دداوای ایشان شنید. ز شبگیر تا ماه بر برج ساج، به سر برنهادان دل افروز تاج. یا زمانی که دلاور ایرانی فرزند خودش رو، یعنی گیف، داره فرزند نوجوان خودش رو، بیژن رو آماده میکنه، لباس رزم میپوشه که به نبرد با تورانیان و به ویژه به نبرد تن به تن با افراسیاب بره. یک نوجوان با افراسیاب گردنکش جنگجویی که شبت کو آهن تو دریای آب، با این میخواد بره به جنگه، خب مسلماً نگران جان فرزنده. اما برای ایران چاره‌ای نداره، باید او رو آماده بکنه. لباس رزم میپوشه، خون گریه میکنه و با یزدان پاک نیایش میکنه که فرزندش رو به او سالم برگردانه. یکی با آسمان برفرازید سر، پر از خون دل از درد خست جگر، به دادار گفت در جهان داوری، به نامت بر این خست دل بنگری، نسوزی تو از جان بیژن دلم، کذاب مجه پاین در گلم، به من باز بخشش تو ای کردگار، بگردان ز جانش بد روزگار. و سرانجام چون این میشه، بیژن با نیایشی که او میکنه یزدان پاک رو بر میگردونه سالم. این نیایش ها رنگ ایرانی داره. حتی فردوسی زمانی که گاه شمار رو هم میگه، رنگ ایرانی گاه شمار داد میزنه و در سراسر شاهنامه آشکارا بانگ ایران ایرانی رو فریاد میزنه. شب اورمزد آمد از ماه دی، چو آدینه هرمزد بهمن بود، ماه بهمن از آسمان روز بود. اینها نشون دهنده اینه که فردوسی اگر آن چه سخن میگوید شاهنامه چیزی از ایران میگوید و شاهنامه چیزی نیست جز آینه ایران شناسی. همه ایران و همه بزرگی های ایران رو کاملا در شاهنامه میتونیم ببینیم. هیچ نقطه ای از اندیشه ایرانی رو ما نداریم که در شاهنامه فردوسی بهش نپرداخته باشه یا اون رو به اوج نرسونده باشه. از خردگرایی ایرانی، از مهرورزی ایرانی، از آزادگی ایرانی، از مهمان نوازی های ایرانی، از آیین های دلفروز جان بخش ایرانی، از حماسه و گردن فرازی های ایرانی، همه اینها رو ما میتونیم در شاهنامه ببینیم. و این کتاب از این زوایا تلاش کرده که شاهنامه رو و پیوستگی اون رو با ایران رو و عشق و عرق و آرمان و علاقه‌ای که فردوسی برای ایران داشته، که دادار گیهان مرا یاور است، که از دانش برتران برتر است، به نیروی آن پادشاه بزرگ من ایران نگهدارم از چنگ گرگ. همه چیز در خدمت ایرانه. پهلوانان پاسدار ایرانند، در درجه نخست پاسدار ایران و پاسدار نیکی هستند. شهریاران در خدمت ایرانند، پادشاهان در خدمت ایرانن. همه چیز برای ایرانه. ایران شاهنامه مجموعه از پسندهای آرمانیه، فقط آب و خاک نیست. آب و خاک میهن از این روی جان نثار کردنیه که منشأ همه نیکویی هاست، منشأ همه دلانگیزی ها، آزادگی ها، مهرورزی ها و همه صفت های زیبای انسانی است. از این رویه که این کتاب تلاش کرده که شاهنامه را از زوایای ویژه و به ویژه دلبستگی که فردوسی به آیین‌های کهن ایرانی داره، این دلبستگی خاصه. ندانی فردوسی از طبقه دهقانانه و فردوسی میگه که ندانی که دهقان ز دین کهان، نپیچد چرا خام گویی سخن، مبادا که دین نیاکان خیش، گزیده دلیران و پاکان خیش، گذارم به دین مسیحا شوم، نگیرم به خان باج و ترسا شوم. یا در جای دیگه میگه مده کار کرد نیاکان به باد، مبادا پند من آید زیاد، پند من از یاد نبری، هر آن کسی را که کوتاه باشد خرد، به دین نیاکان خود نگذرد. و همین خاطر فردوسی جایی که احساس میکنه برای دفاع از ایرانیان با خرد، با غیرت و با همت ایرانی وارد گود میشه. زمانی که ایرانی ها رو متهم به آتش پرستی میکردن، فردوسی با آشکاری به میدان میاد و میگه به یک هفته در پیش یزدان بودن، مپندار که آتش پرستان بودن، که آتش در آنگاه محراب بود، پرستنده را دیده پر آب بود. یا در جای دیگه میگه که در دفاع از یزدان، یگانه پرستی ایرانی ها، آشکارا میگه که گویان پاکیزه یزدان یکیست، جز از بندگی کردنت چاره نیست، اگر اهرمن جفت یزدان بودی شب تیره چون روز یکسان بودی، به ما بر ز دین کهن ننگ نیست، که دینی به از دین هوشنگ نیست، همه داد و نیکی و شرم است و مهر نگه کردن در شما رو سپر. به هستی یزدان نیوشاترم، همیشه سوی داد کوشاترم. حرف فردوسی و سخن فردوسی افتخار به آیین‌های ایرانی است و دلبستگی که به این آیین‌ها داره. یا جای دیگه میگه که جهاندار جشن صدر رو وقتی میخواد بگه و این دلبستگی که ایرانی‌ها با آتش داشتن و احترامی که به آتش قائل بودن، که این آتش قبله ایرانی‌ها بوده نه خدای ایرانی‌ها. هیچگاه ایرانی‌ها آتش رو نپرستیدن، خدای یگانه رو پرستیدن در آیین مزدیسنا به نام اهورامزدا. و در آیین مهر هم ایرانی‌ها نخستین دین یگانه پرستی جهانی رو بنیاد گذاشتن. پس به همین رویه که در جشن سده خیلی زیبا دفاع میکنه فردوسی و استدلال میکنه که اگر ایرانی ها آتش رو مقدس میدونن و احترام میگذارن، به خاطر قبله شونه. جهاندار پیش جهان آفرین، نیایش همی کرد و خواند آفرین، که او را فروغی چنین هدیه داد. همین آتش آنگاه قبله نهاد، بگفتا فروغی است این ایزدی، پرستید باید اگر بخردی. این پرستید یعنی مواظب باش، یعنی پاسبانش باشید. پرستار یعنی مواظب، پرستار کسی که مراقبت میکنه. پس میگه این آتش رو مراقبت کرده، این پرستیدن نیست، به معنی پرستیدنی که ما امروز به کار میبریم نیست، یعنی این مواظب باشید. بدان گهبودی آتش خوب رنگ، چون مرتازیان راست مهراب سنگ. همانطور که برای تازیان قبله اونها سنگه، برای ایرانیان قبله شون آتشه. همان قبلشان برترین گوهر است، که از باد و خاک و هوا هم برتر است. جام این استدلال رو میاره. پس این جان ایران پیوستگی های شاهنامه و نمادهای ایرانی رو انعکاس داده. و استاد، کتاب دیگری که در دست چاپ دارم نگاهی است به پدیده ابیات الحاقی شاهنامه. میدونیم یکی از مهمترین و از بزرگترین و از جنجالی ترین مباحث پیرامون شاهنامه همین ابیات الحاقی است. شاهنامه مسکو، شاهنامه دکتر خالقی، شاهنامه ژولبرگ و شاهنامه‌های متعدد. آیا این بیت از فردوسی هست یا نیست؟ اگر هست چگونه است؟ چه ضبطی داره؟ اگر نیست خب چرا نیست و در چه نسخه‌ای هست، چه نسخه‌ای نیست؟ بنیان تصیب همین خاطر پدید آمده. ولی متاسفانه آشفتگی‌های بسیار متعددی هم در این زمینه و نظرات بسیار گوناگونی هم هست. ما خب از بین نسخه های معتبر شاهنامه، حالا اگه قرار باشه نسخه های معتبر رو دایرش رو بزرگ بکنیم 40 نسخه و اگر محدودتر بکنیم 17 یا 18 نسخه معتبر داریم، که حالا اساس کار آقای دکتر خالقی مطلق بیشتر اینها بودن. نکته بسیار اساسی و ویژه اینه که میبینیم یه بیتی در یک عده از نسخه ها هست، در یک عده از نسخه های دیگه نیست. خب این اینجا دیگه حرف تصحیح کننده، کسی که مصحح هست، خب خیلی مهم خواهد شد. حالا این مصحح هم میبینیم که در یک بیت میبینیم در بعضی نسخه آمده، در بعضی نسخه نیامده. به لحاظ سبک شناسی، به لحاظ واژه شناسی و ظرافت های دیگری که یک مصحح، حالا آشنایی که با زبان شاعر داره، باید این رو مشخص بکنه. متاسفانه در مورد شاهنامه یه مقدار سلیقه ها ویژه شده. اینه که ما ابیاتی رو میبینیم که در نسخه های متعدد هست، اما میبینیم یه مصحح ما اون ابیات رو گذاشته کنار و شاید یه دلایلی آورده. خب خیلی از این دلایل خیلی پذیرفته نباشه. به همین خاطر ضرورت این که امروز ما به یک شاهنامه ویژه و زنده تر و نزدیکتر به زبان فردوسی برسیم، خب در این زمانه احساس میشد. که خب میدیدیم هم در قرن حاضر بالاخره شاهنامه مسکو، شاهنامه آقای دکتر خالقی مطلق بهترین ها و برترین ها بودن. در این راستا کار کردن و به ویژه کاری که آقای دکتر خالقی مطلق انجام داده به نظر من بهترین کاره، بدون هیچ شک و شبهه. اما همچنان این دلیل نیست که بگیم خب همچنان راه بر پژوهش دیگه بسته شده است، ما بگیم شاهنامه آقای دکتر خالقی مطلق شاهنامه یک فردوسی سروده ولا غیر. چون این نیست. خود آقای دکتر خالقی مطلق هم چنین نگاهی ندارن. خب ایشون هم یک جاهایی قطعا به سلیقه خودشون ابیاتی رو در حاشیه بردن، یا ابیاتی رو در جزء الحاقیات به حساب آوردن، یا ابیاتی در متن قرار دادن. البته هیچ کس نگاه تیزبینانه ایشون رو، اما قطعا سلیقه تاثیرگذار هست و ما بسیاری از ابیات رو هم میبینیم که شاید از نگاه برخی پژوهشگران یا از نگاه نسخه شناسی میبینیم که نسخه های بیشتری یاری میکنن. با وجود این که من باورم اینه که شاهنامه های دکتر خالقی مطلق قطعا بهترین شاهنامه است، اما بالاخره راه بر نقد این شاهنامه بسته نشده. من باورم اینه که ابیات شاهنامه رو نباید به سادگی حذف بکنیم. اگر از نسخه های معتبر شاهنامه حتی دو نسخه، سه نسخه هم یک بیت رو داشتن، ما نباید 100% اون بیت رو الحاقی به حساب بیاریم. چه بسا ابیاتی هست که دو سه نسخه یا سه چهار نسخه اون رو فقط داشتن، بقیه نسخه ها نداشتن، ما ابیات اصلی بودن. یک نکته در مورد ابیات ایرانگرایانه رو باید بسیار مد نظر داشته باشیم که ابیات ایرانگرایانه یا ابیاتی که نکوهش بیگانگان و متجاوزان به ایران رو داشته، اینها در بسیاری از نسخه ها آمدن حذف می شده. در قدیم کاتبان یا در دربار بودن یا جزو روحانیون دینی بودن، به هر حال اینا بیشترین کاتبان اینها بودن و این کاتبان قطعا وقتی که ابیاتی در ستایش ایرانی ها و حالا آیین های باستان ایرانی بوده، خیلی به مزاقشون خوش نمی آمده، به خاطر اینکه خب زیر نظر حاکمیت بغداد بودن، حذف می کردن، یا به خاطر نوع نگاه دینی که اون فرد کاتب داشته، خودش یک روحانی مذهبی بوده، این ابیات را حذف میکردن، یا اگر میدیدن که نکوهش بیگانگان رو دارن، باز هم خوشایند بغدادیان نبوده و همچنین خوشایند خود اون فردی هم که اعتقادی کار میکرده نبوده، اینا رو حذف میکردن. لذا ما به این نکته باید بسیار بسیار دقیق باشیم و ببینیم که بتونیم این ظرافت های اینچنینی رو مشخص بکنیم. این کتاب به تمام این زوایا پرداخته، نه اینکه قرار باشه کاری رو در برای یا تکلیفی رو برای مصححان بزرگی که البته به ویژه کارهای دکتر خالقی مطلق، من باز هم اعلام میکنم برترین و میتونیم بگیم نزدیکترین شاهنامه به زبان فردوسی هست، اما در این حال بحث و بررسی هایی انجام داده که چه ابیاتی رو میتونیم ابیات الحاقی و حالا با دلایلش رو الحاقی بدونیم، چه ابیاتی رو نمیتونیم. ما یه چارچوب ها و فرمول هایی رو گفتیم و من باورم اینه که حذف ابیات شاهنامه که در نسخه های کهن آمده خیلی راحت نباید اونها رو مهر جعلی بهشون بزنیم و بگیم ساختگی هن. باید بگیم خب حداقل میتونیم بگیم که اینها منسوبن، یا بگیم احتمال الحاقی بودنش هست، اینها رو مطرح بکنیم، نه اینکه بگوییم قطعا جعلی است. و ما دیدیم یه زمانی در این مدت که مهر جعلی بودن هم روی بعضی از اینها پدید میامد. کتاب عرفان ایرانی پیام‌آور مهر و راستی به ویژگی‌های عرفانی که در فرهنگ ما، در ادبیات ما تجلی پیدا کرده و تفاوت‌های اون با عالم تصوف و تصوف زاهدانه و تصوف خشک پرداخته. تفاوت باقی رو در واقع باید در همون عشق دید. عرفان ایرانی عشق رو چاشنی اول میکنه، رابطه خودش رو با خداوند دیگرگونه میسازه، رابطه بر مبنای ترس نیست، رابطه بر مبنای عشق و عاطفه است و خدا رو نه به خاطر عبادت اون، نه به خاطر تجارت هست، یعنی عبادت تاجرانه نیست، و نه به خاطر ترس هست، عبادت خائفانه هم نیست، بلکه این عبادت، عبادت عاشقانه است و از همون ابتدا ارتباط خودش رو با آفریننده خودش و با خالق خودش اینگونه برقرار میکنه. ویژگی هایی در این کتاب برای عرفان اشراقی، برای عرفان عاشقانه ایرانی برشمرده شده، از جمله این که منشأ این عرفان بیشتر برمیگرده به فرهنگ و مفاهیم ایرانی و اسلامی، یعنی تلفیقی است از فرهنگ و مبانی ایران باستان و مبانی و آموزه‌های اسلامی که با هم درمی‌آمیزند و معجونی می‌سازند به نام عرفان ایرانی، که شما این رو در شکل دیگری و در جای دیگری به این نه نمیتونید پیدا بکنید و باعث میشه بزرگانی چون بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابن سینا، ابوسعید ابوالخیر، حلاج، ابوالحسن خرقانی و سهروردی و عین‌الغزات و مولانا و حافظ و اینها پدید بیان. این عرفان شاخصه هایی که داره خب به نور به خیلی اهمیت میده، آنچنان که در فرهنگ ایران، به همین خاطره که بیشتر آثار عرفای ما یه واژه نور درش هست، که بایزید بسطامی ان نور، ابوالحسن خرقانی نور العلوم، نور و تواسین حلاج و نور المریدین ابواساق کازرونی و بسیاری از اینها. این نور در ادبیات ما تجلی پیدا میکنه. بعد خود پدید آمدن عشق و اهمیت دادن بسیار بر عشق، وحدت وجود که ریشه فرهنگ ایرانی رو کاملا در اندیشه وحدت وجودی میتونیم ببینیم. آنان که طلب کار خداوید، خداوید بیرون ز شما نیست، شماوید شماوید چیزی که نکردید، گم از بحر چه جویید و در طلب گم نشده بحر چراوید، اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبریل امینید و رسولان بلایید. اینها این جلوه‌گری های وحدت وجودی در عرفان ما بسیار زیاده. یا چون مرا دیدی خدا را دیده ای، گرد کعبه صدق برگردیده ای، خدمت من طاعت و حمد خداست، تا نپنداری که حق از من جداست، چشم نیکو باز کن در من نگر، تا ببینی روی حق اندر بشر، کعبه را یک بار بیتی گفت یار، گفت یا عبدی مرا 70 بار. و همچنین اشاره کردیم به نوع عبادتشون، چهره ای که از خداوند ساختن، چهره ای که عرفان اشراقی ساخته، عرفان عاشقانه خراسانی ساخته، با چهره ای که تصوف زاهدانه از خداوند ساخته بسیار متفاوته. در عرفان ایرانی چهره خداوند دوست، نگار، محبوب، معشوق که خیلی راحت باهاش سخن میگه، خیلی راحت باهاش ارتباط برقرار میکنه. خدایی که خدم و هشم نداره، پادشاه قدر قدرت نیست، جباری نیست که چند تا راه داشته باشه، چند تا پرده داشته باشه تا بهش برسی، چند تا درگاه و دربان و اینها داشته باشه. خیلی راحت میتونی باهاش ارتباط برقرار بکنی، با اون دوست و نگار، و راحت هم باهاش سخن بگویی، بگویی مرا اگر تو نمیداری بسی دوست، به جز تو من نمیدارم کسی دوست، چگونه گویمده ای عالم افروز، که یک دم دوستی از من بیاموز. یا مانند حافظ بگه که زانیار دلنوازم، شکریست با شکایت، گر نکته‌دان عشقی بشنو تو این حکایت، بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. اینها نشون دهنده اینه که این عرفان عاشقانه ایرانی مبنای خودش رو و گلیم خودش رو از تصوف زاهدانه جدا کرده، با موسیقی پیوند برقرار کرده. و همین خاطره که در نگاه عرفای ما موسیقی، این علم موسیقی بر من چون شهادت است. اینو مولانا میگه، این علم موسیقی بر من چون شهادت است. مثلا مولانا رباب می نوازه، هر رگ این رباب را ناله نو، نوای نو، تازه نواش تی کند دل که کجاش می زنم، شهر که بی زبان بود خاموشیش دهان بود، بحر شماست این نوا، بحر شماش می زنم. میگه ای مونس ما، استادش رو با بزرگی یاد می کنه، ای مونس ما خواجه ابوبکر ربابی، گر دل شده ای چند پی نان و کبابی، هیچ می دانی چه می گوید رباب، زشک چشم و جگر های کباب، عاشقا کمتر ز پروانه نی، کی کند پروانه ذاتش اجتناب. در حافظ، در عین الغزاد، موسیقی همپا همتراز حکمت، عرفان و اخلاق در ادبیات و در فرهنگ عرفانی ما پیش میاد، بلند میشه. ما میبینیم حکایت بایزید بسطامی رو که در بوستان هم آمده، که در راهی داره میره، میبینه چند تا جوانی که یک جوان داره بربط میزنه و حال طبیعی هم نداره، وقتی بایزید رو میبینه با بربط خودش بر سر بایزید میزنه، بربطش هم میشکنه، سر بایزید هم میشکنه، یاران بایزید میخوان باهاش برخورد بکنن، اجازه نمیده، میره سر خودش رو ترمیم میکنه، میپیچه و خوب میکنه. صبح روز بعد پولی رو میده، یا سیمی یا نقره پولی رو میده به یکی از ندیمان خودش، میگه برو اون جوان رو پیدا کن، این پول رو بهش بده، بگو که سر من خوب شد، اما بربط تو و ساز تو جز با این پول خوب نمیشه، این رو بگیر و خرج بربطت کن، بربطت رو دوباره بساز. این اندیشه بوده که دوشینه معذور بودی و مست، مرا و تو را بربط و سر شکست، مرا به شدن زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا بسیم، بربط تو خوب نمیشه جز به پول. این جایگاه موسیقی که در فرهنگ ما هست، به همین خاطر که مطرب در سخن حافظ قدسی میشه، مطرب عشق عجب ساز و نواوی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد، یا این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت، واهنگ بازگشت به راه حجاز کرد، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم، در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم. این نگاه به موسیقی، نگاه به سما، در سما اد مجرم جانان رسد، بوی پیراهان سوی کنعان رسد، این مفرح بهر هر مخمور نیست، لایق آن جز دل پرنور نیست، این وجد و سماع ما مجازی نبود، این رقص که می کنیم بازی نبود، با بیخبران بگوی که ای مدعیان، بیهوده سخن به این درازی نبود. پس سما، پس موسیقی، دستفشانی و پایکوبی، اینها همه معنوی بودن، دست افشانی، دستی بر آسمان میافشانده به سوی دوست بره، پای کوبید پایی بر زمین میزده تا از زمین و ما آنچه متعلق به او هست وابسته های اون جدا بشه. اینه که سما حالت قدسی پیدا میکنه. مولانا در نمازه، در سماعه. وقتی که سماع مولانا بسیار طولانی میشه که از یاران و مریدان مولانا میاد و فریاد میزنه یا شیخ، هنگام نماز دیگر شد و مولانا به او در همان زمان سما میگه آن نماز دیگر، این نماز دیگر. هنگام نماز دیگر شد یعنی نماز مغرب، میگه نماز مغرب رسید. مولانا میگه اون نماز مغرب دیگه یا نماز دیگر یکیه، این نماز هم دیگر. سما هم نوعی نماز در نگاه مولانا. به همین خاطره که این ویژگی ها کامل بررسی شده. نگاهی که عرفای ایرانی و خراسانی به بهشت و جهنم دارن، بهشت و جهنم رو دیگه با یک رویکرد دیگری میبینن، به شکل دیگری میبینن. رویکردی که به حج دارن، حج رو با چشم رویکرد دیگری میبینن. و آنان که طلب کار خدایی، خدایی بیرون ز شما نیست، شمایید شمایید. یا جایی که مولانا میگه آنان که به سر در طلب کعبه دویدن، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدن. از سنگ یکی خانه اعلای معظم، اندر وسط بادی بیزر بدیدن. رفتن در آن خانه که جویند خدا را، بسیار بجستند خدا را و ندیدن. که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ، آن خانه پرستید که نیکان طلبیدن. آن خانه دل و خانه خدا واحد مطلق، خرم دل آنها که دل آن خانه خزیدن. وقتی نگاه رو داره به عرفان و به حج و خانه خدا، همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش. دیگه در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست. همه اینها باعث میشه که ما شاخصه های عرفان ایرانی، عرفان عاشقانه ایرانی رو بشناسیم و اون رو از تصوف زاهدانه خشکی که بر مبنای ترس بنیان گذاری شده و ریاضت کشی های خرد ستیز و طولانی رو هم داره، اونها رو مجزا بکنیم. میدونیم که عرفان عاشقانه ما کاری به ریاضت نداشته، در بند کرامت های عرفانی نبوده، در بند مناسبت های خانقاهی نیست. راستی نکته اصلی و بنیادین فرهنگ عرفانی ماست. به همین خاطره که فرهنگ عرفانی ما بزرگترین مبارزه خودش رو با ریاکاران و ناراستان، درویان و منافقان انجام داده. به گفته مولانا، ظاهر او چون درون مدعی، در دلش ظلمت، زبانش ششعی، از خدا او را نه بویی نه اثر. دعویش افزون ز شیس بلبشر، دیو بنموده و را هم نقش خیش. او همی گوید ز ابدالین بیش، این نمازم را میامیزه خدا با نماز زالین و اهل ریا. با اهل ریا، با ظاهرگرایان مبارزه میکنن. این رو هم در اندیشه مولانا میبینیم، هم در عطار و سهروردی و عین الغزات و بایزید بسطامی و حلاج میبینیم، و هم در اندیشه های حافظ که اوج یعنی بزرگترین شاعر و عارف مبارز با ریاکاران و درویان حافظ، به خاطر همین گوهر یگانگی که هست و بهش پرداخته. نگاهی که به ابلیس دارن، میدونید که عرفای ما یه نگاه ویژه‌ای به ابلیس دارن، این هم در این کتاب یه بخشیش بهش خیلی خاص پرداخته شده. دوری از آداب خانقاهی، عرفای ما در بند آداب خانقاهی خاص نیستن و از ریاضت کشیدن های سخت و طولانی هم پرهیز میکردن. این کتاب تفاوت های بنیانی عرفان عاشقانه رو بر تصوف زاهدانه و صوفیان یا به نوعی تفاوت صوفی و عارف رو کاملا مشخص کرده، بهش پرداخته.
جناب دکتر قیامتی، از جوایزتون بگین و از تقدیراتی که از شما شده.
خدمت شما عرض کنم که من جایزه خودم رو از مردم ایران زمین و شیفتگان زبان ادبیات فارسی میگیرم و از اینکه رضایت خاطری گاهی اوقات ابراز میکنن و اینکه بنده رو لایق میدونن که در این عرصه فرهنگ و ادبیات فارسی هستم و اندک تلاشی میکنم، این رو میبینن و پاس میدارن، این بزرگترین جایزه من هست. اینکه میبینم در گوشه گوشه نقاط دنیا چه نوشته های من و چه گفته های من مورد استقبال و مورد پذیرش واقع میشه و گاهی اوقات این رو بازخورد هم میدن، به خودم رو پیدا میکنن به هر طریقی شده و این رو بازتاب میدن، این برای من واقعا بزرگتر، هیچ چیزی رو، هیچ جایزه‌ای رو با این برابر نمیکنم. و بعد هم جایزه بزرگ رو از خودم میگیرم، چرا که با تمام وجود اقناع میشم، با تمام وجود شادمان میشم وقتی که از فرهنگ ایران و از شاهنامه و از دلاویزی های این فرهنگ و تمدن میگویم. و البته خب گاهی اوقات هم سپاسنامه ها و تقدیرهایی هم بوده که خب من هم از ریاست بنیاد مطالعات آسیای مرکزی ایکاس و همچنین از معاون دبیرکل یونسکو، همچنین از خدمت شما عرض کنم از نهادهای بین المللی، اگر بگم از کمیته بین المللی عرفان و تصوف آسیای مرکزی و همچنین از نهادهای دیگر و همایش‌های بین المللی سپاسنامه‌هایی رو دریافت کردم که گفتم همه این سپاس‌ها در برابر کسانی که دلبسته فرهنگ ایران زمین هستند و اظهار رضایت و همراهی می‌کنند هیچ است هیچ.
جناب دکتر قیامتی، از روش کارتون بگین و شیوه تحقیق و پژوهشتون.
شیوه ای رو که من میپسندم اینه که عمل خب به تکرار نباشه. واقعا اگر پژوهشگری محققی این رو عنوان کرده باشن، من یا خودم قبلا عنوان کرده باشن، خیلی بیم دارم از اینکه دوباره اون رو مطرح کنم. نکته دیگر اینه که خیلی ظاهرگرا نباشیم، یعنی خیلی به لغت‌ها و به ظاهر اهمیت ندیم، خیلی در بند واژه‌ها گرفتار نشیم، در بند ظاهر متن گرفتار نشیم. تلاش من اینه که بیشتر به جهان بینی، به آرمان و مسائل کلان یه اندیشه برسیم، شالوده اندیشه هر شاعر رو و هر چهره برجسته ادبی رو بگیریم، و اونم اونهایی که نیاز زمانه، نیازی است که یک پژوهشگر، یک محقق اون رو باید بدونه، حالا در هر سطحی که ما داریم مخاطبمون است، حتی ممکنه مردم عادی، مردمی که اصلا تخصص ادبیات هم نداشته باشن، نیاز جامعه رو بشناسیم، بر اساس نیاز جامعه بریم اون موارد رو مطرح کنیم. خیلی در بند، من میبینم در بعضی وقتا واقعا آفتی شده، در بند بسیاری از ظواهر و واژه ها گرفتار میشیم، اندیشه یک شاعر رو نمیشناسیم و اندیشه یک چهره ادبی رو، حالا ممکنه نویسنده هم باشه، نمیشناسیم. من تلاشم اینه که اول سخن نو باشه، دو نیاز جامعه باشه، و سه بتونیم در واقع خیلی به ظاهر نپردازیم، جهان بینی و آرمان اصلی اون شاعر رو بشناسیم و خیلی هم در واقع نه خیلی کلان ببینیم و نه خیلی ریز و مخاطب شناسی بکنیم که این نه خیلی کلان باشه و نه خیلی سخنان جزئی و ریز باشه، به گرفتار این نشیم.
بزرگترین چالشتون به عنوان استاد دانشگاه و محقق چی بوده و چگونه باش کنار آمدید؟
بزرگترین چالشی که ما تو عرصه من در عرصه فعالیت‌های ادبی و پژوهش‌ها باهاش درگیر هستم، شاید درک نکردن یا همراه نبودن یا نشناختن قدر و جایگاه فرهنگ ایران زمینه. من واقعا بسیار دریغم میاد وقتی میبینم هموطن ما و گاهی اوقات هموطنی که خب اتفاقا خیلی میتونه مؤثر باشه در یک نهاد فرهنگی، در یک جایگاهی است که خیلی میتونه مؤثر باشه، میبینیم که خیلی این دغدغه رو نداره، دغدغه فرهنگ رو نداره، نمیشناسه. و یا اگر ما جایی سخن میگوییم از دغدغه های فرهنگی و میهنی و اینها، خیلی راحت با یه واژه تلاش میکنن که یه جورایی ما رو از دور خارج بکنن، با یه واژه، ساختن یه واژه، مثلا ملی گرا، نمیدونم ناسیونالیست افراطی، از این سخنان که من به هیچ روی این میهندوستی رو نه ملی گرایی افراطی میبینم، نه ناسیونالیسم افراطی میبینم، نه نمیدونم باستان گرایی میبینم که برخی اینها رو میگویند. این بزرگترین چالشه که در چنین روزگاری وقتی سخن است، خیلی درد و دریغم میاد در ایران نتونی از زاویه و نگاهی و از زبان فارسی ایران رو تبیین بکنی. البته برای یک عده‌ای این خیلی سخت و سنگین باشه. این برای من بسیار دریغ و درده و بسیار چالش بزرگی است. امیدوارم به اون زمانی برسیم که با خردورزی، با انصاف، اغراق هم نکنیم برای ایران. فرهنگ ایرانی نیاز به هیچ گونه اغراقی نداره، آنچه که داره بشناسیم همین. هیچگاه هم نباید از دایره انصاف خارج بشیم، هیچگاه این ایران گرایی و میهن دوستی، اصلا میهن دوستی با نژاد پرستی و با ناسیونالیسم اینا متفاوته. اون جایی است که ما حیثیت دیگران رو نفی نکنیم، اندیشه دیگران و ملیت دیگران و باورهای دیگران رو نفی نکنیم. اگر میهن دوستی ما قرار باشه بین ما و جهانیان پل بکشه، اصلا آرمان فرهنگ ایرانی نیست، اتفاقا نقطه مقابل فرهنگ ایرانه. فرهنگ ایرانی و فرهنگ شاهنامه این رو از ما نخواسته. ایران دوستی، میهن دوستی ما باید با تعامل با همه فرهنگ ها و همه ملت ها باشه. یه حرف شاهنامه است: مباشید یک تمز دیگر جدا، جدایی مبادا میان شما. شما مهربانی به افزون کنید، ز دل کینه و آز بیرون کنید. شماها که با داد و دانشورید، از آمیزش یک دیگر نکسلید. توصیه فردوسی بر این اینه که به ما یاد میده آنچنان که در گذشته زندگی میکردیم ما نمیتونیم امروزم این گونه زندگی کنیم. فردوسی و شاهنامه و فرهنگ ایران به ما میآموزانه که ما باید با تمام جهانیان این پیوند و پیوستگی رو داشته باشیم. پس این میهن دوستی یعنی شناخته ایران رو از روی آگاهی بشناسیم. یک چالش بزرگی که امروز ما داریم اینه که گاهی اوقات نام ایران میاد، خیلی هم غیرتی میشیم، رگای گردنمون هم بلند میشه، اما با آگاهی نیست. بشناسیم. اگر ما میگوییم ایران، دلیل برتری هیچ ملتی بر ملتی دیگر برتری نداره، هیچ ملتی. اگر ما میگوییم ایران، به خاطر این دستاوردهای علمی است، به خاطر این دستاوردهای فرهنگی است، به خاطر این دستاوردهای هنری است، به خاطر دستاوردهای تمدنی است. وقتی این دستاوردها رو میبینیم، وقتی که ادبیات پرشکوه ایران رو میبینیم که دوست و دشمن در برابرش سر تعظیم فرود آوردن، اینها رو بشناسیم، بگوییم بشناسیم که عبدالرحمن صوفی رازی چرا کتاب 600 سال در اروپا، کتاب صور الکواکبش تدریس می شده. بشناسیم که ابن رسته اصفهانی با کتاب اعلاق و نفیسه خودش در جهان و در دانشگاه های جهان بسیار تاثیرگذار بوده و در دانش ستاره شناسی بسیار بسیار مؤثر بوده و یکی از کسانی بوده و اصلا خستین کسی بوده که فاصله بین زمین و مریخ رو محاسبه کرد. ابوالوفای بوژگانی رو بشناسیم که فاصله بین زمین و ما رو 1000 سال پیش محاسبه بکرد. ما اینها رو بدانیم، دانش خودمون رو بشناسیم، تأثیرگذاری‌هاش رو بشناسیم، فرهنگ و ادبیاتمون رو بشناسیم و از روی آگاهی به ایران عشق بورزیم. اگر اینها رو بشناسیم، شناخت ما آگاهانه میشه. اینم چالش بسیار بزرگی است که این روزها داریم.
جناب آقای دکتر، نظام فکری شما طی دوران زندگیتون در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و نوساناتی بوده؟ سیر تاریخی تحول ذهنی خودتون رو تا زمان بلوغ فکری تا کنون چگونه ترسیم میکنید؟
بیگمان هر انسانی تحولاتی در زندگی خودش داره و اصلا خصلت انسانی اینه به لحاظ فکری، به ویژه انسانی که خب تلاش کنه که پویا باشه، تلاش کنه پژوهش کنه، فکر بکنه، بیاندیشه، مطالعه بکنه، قطعا تأثیر میذاره و تحول پیدا میکنه. من هم قطعا اینگونه بودم، سیر تحولات ویژه‌ای داشتم. حالا این که از نگاه خودم به سوی تلاش کردم که به سوی کمال برم، حالا نمیدونم به چه نحوه دیگران باید قضاوت بکنن، اما نکته اینه که من بسیار بسیار میاندیشم و بسیار دغدغه دارم که مطلق اندیش نباشم، انحصار اندیش نباشم. حالا چه این انحصار میتونه انحصار مطلق اندیشی باور و اعتقاد باشه، مطلق اندیشی نژادی و قوم و تبار و ملی باشه، سیاسی باشه، نمیدونم هر طریقی به هر شکلی میتونه این مطلق اندیشی باشه. من دیگران رو میبینم، تلاش میکنم که همه رو ببینم از دایره خردورزی. فرهنگ ایران فرهنگ خردورزانه است، فرهنگ شاهنامه خرده. از دایره خرد و انصاف به تمام قضایا بنگرم و محدود نشم در یک مقوله. یک مقدار جهانبینی خودمون رو، من تلاشم اینه که جهانبینی خودم رو وسعت بدم و اینگونه به جهان بنگرم و آزاد هم باشم، آزاداندیشانه بنگرم و به این نتیجه رسیدم امروز که راه پیشرفت هر جامعه قطعا در همین کمالگرایی های همه جانبه و جهان شمول هست و راه تعامل با چه ملت های دیگر و چه باورهای دیگر رو باید بتونیم باز بذاریم.
جناب آقای دکتر، از میان بزرگان ادبیات نزد شما کدام محبوب ترن، به خصوص آنهایی که بیشتر روی شما تأثیر گذاشته؟
خب اگه قرار باشه من چهره های نامدار کلاسیکمون بگم، خب بیگمان هیچ کس به اندازه فردوسی بزرگ تأثیر نگذاشته در روی زندگی من و به نوعی تحت تاثیر قرار دارن. بعد از اون حافظ، یعنی این دو بزرگ، هیچ کس این دو بزرگ نخواهد شد، هرچند که حافظ جرقه رو ایجاد کرده، اما بیشتر تمرکز من روی شاهنامه و فرهنگ حماسی ایران زمین بوده و به همین خاطره که جهانبینی شاهنامه، چون اگر شاهنامه نمی بود دیگه زبان فارسی نبود، اگر شاهنامه نمی بود شاید بقیه شعرها هم ما نداشتیم، سعدی و حافظ هم شاید نمی داشتیم، و به همین رویه که هیچ اثری و هیچ اندیشه‌ای به اندازه اندیشه فردوسی، به خاطر اینکه هم یک ایرانی به تمام معناست، یک خردگرای به تمام معناست، یک فیلسوف و حکیم به تمام معناست، هیچ جنبه‌ای از خصلت‌های نیکوی انسانی نیست که در شاهنامه جلوه‌گر نشده باشه. به همین رویه که سترگی‌های این مرد بزرگ بیش از همه منو تحت تأثیر قرار داده، و البته حافظ و اندیشه‌های ناب و انسان دوستانه حافظ و همون نگاه بسیار جامع و تکثرگرایی که حافظ داره، که هیچگاه در بند منیت‌ها و خودخواهی‌های باوری و اعتقادی و یا ملی و دوگماندیشی و مطلق‌اندیشی گرفتار نشد.
آقای دکتر، از مخاطب بگید، مخاطب کاراتون چه کسانی هستن، چه انتظاری از اونا دارید؟
مخاطب کارهای من، حالا چه گفتار من و چه نوشتار من، بیشتر کسان، دوستداران حوزه ادب فارسی، فرهنگ و ادب فارسی، به ویژه حماسه و بعد هم عرفان، بیشتر اینها هستن و مطمئنن تأثیر گذارن. نظراتشون برای من بسیار مهمه، بسیار مهمه. من تلاش میکنم نظریاتی رو، نظرات همه رو بخونم ببینم، و البته اونهایی که قطعا پخته بودند و میتونست راهگشا باشه برای من، حتما اونها رو استفاده خواهم کرد، که تا به حال چنین هم بوده، کاربرد داشته و استفاده کردم در پژوهش‌های خودم.
جناب آقای دکتر قیامتی، از تأثیر آثارتون در جامعه فرهنگی بگید.
من واقعا همیشه دغدغه بزرگم اینه که تا چه حد من خودم میتونم تأثیر بذارم، چقدر میتونم برای فرهنگ ایران مفید باشم، به اندازه خودم، به اندازه دانش اندکم، به اندازه توانم چقدر میتونم. این دغدغه بزرگ منه، همیشه این سوال رو دارم. امروز که این قلم رو زدم، امروز که این سخن رو گفتم، آیا این تأثیرش چقدره؟ این دغدغه همیشگی منه و هر شب اینها رو من در ذهن خودم مرور میکنم. بله، من راضی هستم از تأثیرگذاری هایی که به ویژه در این چند ساله اخیر پدید آمده، و میبینم که این تأثیرگذاری ها خوشبختانه در هر شکلی نمود پیدا میکنه. وقتی من برام خیلی جالبه در یک همایشی در یک شهر کوچکی رفتم، میبینم این همه کودکان و نوجوانان در یک شهری که شاید به زحمت جمعیتشون به 100,000 نفر میرسید، اما دیدم حداقل در اون شهر بالغ بر 50-60 کودک و نوجوان شاهنامه خوان در اوج وجود دارن، و جالب این بود که همه اینها هم منو میشناختن، و به خاطر شاید حالا گفتاری، این برای من خیلی لذت بخش بود، بسیار بسیار لذت بخش بود و دلچسب. و هر نقطه و هر گوشه‌ای که میرم، وقتی میبینم یه مادر سال خورده ای از خارج از کشور برای من پیام محبت آمیزی میده که من این سخن شما رو خواندم یا این شنیدم، گفتار شما رو شنیدم و عشق در چشمانم حلقه زد، این بسیار بسیار برای من سترگ و ستودنیست. یا وقتی میبینم بزرگان و اساتید بنده بزرگواری میکنن، بنده پروری و شاگرد نوازی میکنن و با من تماس میگیرن و من رو مورد لطف و محبت خودشون قرار میدن و میستایند منو، این واژه رو میگویم که برای من افتخار آفرین این ستودن، میدونم که خب قطعا این کار دیده شده، تأثیر گذاشته شده. وقتی میبینم به ویژه از همتباران ما در کشورهای تاجیکستان، در ازبکستان، وقتی میبینم که یه دانشمند جوانی در دانشگاه تاشکند با عشق و علاقه و با شور این همه سخنرانی که من کردم، در گفتاری که در مورد فردوسی داشتم، این رو شنیده و بعد منو به سختی پیدا کرده و متن محبت‌آمیزی نوشته، تاثیرگذاری ها رو میبینم. وقتی میبینم که در تاجیکستان چقدر این گفته ها نمود پیدا میکنه، من سخن سخنی رو برای همتباران تاجیکمون خیلی مقدماتی در آرامگاه فردوسی یک صحبت خودمانی و صمیمی انجام دادم، اما دیدم که چه بازتاب گسترده‌ای در تاجیکستان داشته و چقدر در صفحه های مجازی و حتی در شبکه ملیشون بازتاب پیدا کرده. این برای من بسیار ستودنی است و بسیار خوب است و عالی و من رو راضی میکنه از اینکه یا در افغانستان وقتی میبینم عزیزی از ایتالیا تماس میگیره، عزیزی از شهر غزنه از دولی در ایتالیا ساکن هست تماس میگیره و با گریه و با اشک ریختن سخن خودش رو ادامه میده که من این سخن شما رو شنیدم و این گونه این احساس رو داشتم، اینها برای من سترگ است و ستودنی و به ویژه حرف اساتید بزرگوارم وقتی میشنوم ستایش های اساتید بزرگوارم آقای دکتر خالقی مطلق رو، آقای دکتر کزازی رو، خانم دکتر آموزگار رو، آقای دکتر یاحقی رو، وقتی میشنوم که اینها به لطف منو مینوازند و شاگرد خودشون رو چنین میستایند، میدونم که برای من بزرگترین افتخاره.